trying to have money. It's a disaster. فشرح لي صدري و يسرني أمري بحل لغبت من لساني يفقه قولي. اگر اجازه بدین از آقای دکتر مهرابی شروع میکنم و اگر که ایرادی نداشته باشه در ابتدا به هر کنون از اساتید بزرگوار یه 10 دقیقه فرصت میدم، زمان میدم که درباره خود تایتل خود پنل صحبت بکنم و نظرشون رو بیان کنم. این روشن کنید. آقای کوتاهی شما شروع کنید. آقای دکتر کوتاهی میخواییم نه خواهیم دکتر بر من واقعا چون شما گفته بودید.
من سفارش کرده بودم اول به دکتر کوتاهی بگیم. حالا من یه تقلبایی نوشتم بالاخره از اینجا میتونیم شروع بکنم.
بحث ابتدایمون همون بازشناسی معنای اثر بخشیه.
یعنی اثر بخشی یعنی چی؟
دقیقا
این که خودش خیلی سخت شد. اثر بخشی به نام خدا. اول به نام خدا رو بگم که بلکه بتونیم حرفای به درد بخوری بزنیم. حالا اثر بخشی تو رسانه به معنای تاثیرگذاری روی مخاطب از چند جهت. حالا ممکنه که روی اندیشه‌های مخاطب تأثیری گذاشته بشه که مثلا نگاهش به موضوعی تغییر بکنه، باورهاش تغییر بکنه، یا نه اینکه تغییر بکنه، تقویت بشه، به مطمئن‌تر بشه به آنچه که خودش بهش باور داره. در اون صورتی که تغییر بکنه، اثرگذاری بیشتر زمانیه که اون تغییر منجر به تغییری در رفتار بشه. یعنی اگه کاری تا اون زمان انجام میداده، حالا با این تاثیرپذیری تردید ایجاد بشه درش که آیا این شیوه انجام دادن کار مثلا درسته یا درست نیست، و به تدریج. البته اثرپذیری یک امر ناگهانی نیست دیگه، یعنی در دراز مدت اتفاق میفته. معمولا اثرپذیری کوتاه مدت هم داریم، ولی اونی که ماندگاره در دراز مدت اتفاق میفته و به تدریج در اگر خیلی اون رسانه تأثیر داشته باشه در به تدریج در رفتار افراد تغییر ایجاد میشه، تا اینکه در مثلا یه مدت زمان طولانی ممکنه اون فرد تبدیل به یه حالا فرد دیگه ای بشه. حتی ممکنه باورهاش متفاوت بشه، رفتارش متفاوت بشه و همه اینها. البته اینم بگم که ما اصلا نمیتونیم راجع به تأثیر رسانه به صورت تنها عامل صحبت بکنیم. یعنی هر فردی، هر گروه اجتماعی تو جامعه از عوامل بسیار زیادی متاثر هستند. افراد از در درجه اول از خانواده، مدرسه، گروه دوستان، فعالیت‌های حالا آزاد و حرفه‌ای و داوطلبانه‌ای که انجام میدن، مطالعاتشون از مثلا کتاب‌ها، ارتباطات دوستانه‌ای که با افراد مختلف با دیدگاه‌های مختلف دارن، و کلن اون فرایند زندگی که دارن عوامل بسیار متنوع و مختلفی روی انسان‌ها اثر می‌ذارن که اون انسانی که امروز هست در واقع شکل بگیره. یکی از اینا رسانه است. ما نمی‌تونیم از رسانه انتظار معجزه داشته باشیم. به نظر من رسانه تنها عامل تعیین کننده باورها و رفتارهای انسان نیست. اما اگر امروز قراره راجع به اثر بخشی پیام‌های رسانه‌ای دینی صحبت بکنیم، به اندازه سهمش می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. یعنی به هر حال اینو بهش قائل هستیم که هر ارتباطی که در واقع به این شکل اتفاق میفته که یه فرستنده پیامی وجود داره، یک پیامی وجود داره و یک گیرنده پیامی وجود داره و از اون طرف بازخوردی وجود داره، این ساده ترین جریان ارتباطی هست. هر ارتباطی بالاخره یک تأثیری داره. حالا این که اون پیام چطور دریافت بشه، مطابق نظر فرستنده دریافت بشه یا یه جور متفاوتی دریافت بشه، یا گیرنده خودش اونو تفسیر کنه طور دیگه اونو دریافت کنه، یا هر اتفاق دیگری که بیفته، به هر حال اول این پیام ارسال شده، بعد این اتفاق داره میفته. بنابراین تأثیر هست، یعنی به لحاظ منطقی و استدلالی میشه گفتش که رسانه تأثیر داره. اما مشکل اصلی تو اون بخش اندازه‌گیری تأثیراته، فهم تأثیراته که چطور شد، چطوری ما میتونیم بفهمیم که الان حالا این رسانه به طور کلی یا این محتوای رسانه خاص یا این پیام رسانه خاص روی مخاطب اثر گذاشت یا نگذاشت، چطور اینو میتونیم بفهمیم؟ که البته یه سری حالا روش‌های تحقیق خاصی وجود داره، ولی هیچ کدوم نمیتونن 100% مطمئن کنن انسان رو که به یافتهایی که به دست آورده کاملا درسته و مثلا رسانه میتونه این تأثیرات رو داشته باشه. ولی به هر حال ما چیزی جز اونها در اختیار نداریم که حداقل تا حدودی به این میزان یا چگونگی تأثیرگذاری رسانه‌ها آشنا بشیم. اما فقط اینو بگم که این که رسانه تأثیر داره به لحاظ منطقی اثبات شده است، اما چگونگی و میزانش بحث روشیه که خودش دشواری های خاص خودش داره.
خیلی ممنون خانم دکتر. 5 دقیقه شما صحبت. آقای دکتر کوثری. بفهم.
من این بخش رو دارتر از خانم دکتر اگه خدمت شما عرض کنم، ما وقتی که در مورد اثر بخشی صحبت میکنیم و اثر باید هدف خودمون رو مشخص کنیم که این اثر در اصل چه هدفی رو به دنبال داره. به خاطر اینکه شما در اثر بخشی یک موقع در اصل پیام، حالا من مد نظرم این هست که شما دارید پیام رو مطرح می‌فرمایید و منظورتون پیام هست. وقتی یک پیام رو به در اصل مخاطب میرسونید، حالا من به ابزار شایی ندارم نوع رسانه شو، و قصد اثر بخشی یا ایجاد اثر رو روی فرد دارید، باید تعیین مشخص، یعنی مشخص کنید که منظور از اثر چی هست. الان تفکر فرد هست که باید تغییر کنه، نگرشش هست که باید تغییر کنه، یا اینکه رفتارش هست که باید تغییر کنه. پس بنابراین وقتی که بحث اثر رو در اصل مطرح می‌کنیم، ما باید ببینیم که واقعا اون حیطه‌ای که ما قراره در موردش بحث و گفتگو کنیم و بهش بپردازیم چی هست، تفکر، نگرشه یا رفتاره، که هر یک از اینها نیازمند طی کردن یک مراحل خاص خودش هست، که از ابتدایی که قرار هست پیام تولید بشه یک پیش زمینه هایی داره. ما اساسا میایم جمعیت رو مورد مطالعه قرار میدیم که اساسا این پیام قرار برای کی فرستاده بشه. شما وقتی اثر بخشی رو میایید تحت این عنوان که بله آیا رسانه ما اثر بخش هست، شما الان مشخص نکردی اثر بخشی روی چه مخاطبی، اثر بخشی از چه پیامی. وقتی همه اینها رو مشخص نمی‌کنید، یک حاله بزرگی از ابهام و تیرگی اصلا وجود داره که اصلا نمی‌تونید به نتیجه برسید که بله این پیام اثر بخش بوده یا اینکه نبوده. اولا شما هیچ در اصل مشکلی رو به طور مشخص از قبل تعیین نکردید، تعریف نکردید که بله این مشکل وجود داره. به خاطر اینکه مشکل وجود داره، من بر اساس مطالعات حالا فرمیتیو ریسرچ یا تحقیقات تکوینی که میگن، شما رسیدید که بله این مشکل وجود داره، حالا من می‌خوام برای این مشکل یک راهبردی تعریف کنم که بخشی از این راهبرد از طریق ارائه محتوا از طریق رسانه انجام میشه. و وقتی که به اینجا رسیدید، یعنی شما بر اساس تحقیقات به این نتیجه رسیدید که بله یک رفتاری باید تغییر کنه، یک نگرشی باید تغییر کنه، اون وقت هست که شما وارد یک دنیای آکادمیک علمی میشید، ساینتیفیک علمی میشید، و اونجا هست که میتونید راهکار مشخصی ارائه بدید و بر اساس این راهکار معیارهای سنجش قرار بدید که بله اگر من از این مسیر برم به این نتایج خواهم رسید، و اون نتایج از اول چون مشخص کردید برای خودتون قابل سنجش هست، که اون وقت طی این مسیری که خدمت شما عرض کردم که آخرینش ارزیابی هست، شما وقت میتونید مشخص کنید که بله من مسیرم درست بوده یا اینکه نبوده، که اونم فرایند باز علمی خودشو داره، خدمتشو عرض میکنم فرآیند علمی خودشو داره، که شما یا میاد از طریق تحقیقات مشخصی که وجود داره بر اساس حالا اندازه‌گیری های آماری استاتیستیکال پاور استفاده میکنید، یا از اکچوال ایمپکت، یعنی یه تأثیر واقعی که در مورد یک جمعیت اتفاق افتاده، شما این دو مؤلفه رو میذارید کنار هم و و تصمیم میگیرید و نتیجه میگیرید که بله این برنامه خوب بوده یا اینکه نه. البته طی این مسیر هم ما یه سری نظارت هایی داریم که انجام میشه توی همون حوزه علمی، حیطه علمی که خدمت شما عرض کردم، که حالا به اینا میگن که فیدلیتی مانیتورینگ، یعنی که نظارت وفاداری. یعنی چی؟ یعنی که اساسا آیا شما به این برنامه‌ای که بر اساس همون تحقیقات اولیه مطرح شده، یعنی چیدمانش شکل گرفته و طی یک مرحله ای هم این اجرا شده، آیا شما به اون اصول اولیه وفادار موندی، پایدار بودی به اون مباحثی که مطرح شده؟ که اگر این در از استاتستیکال پاور یا همون قدرت‌های آماری یا همون اکچوال ایمپکت یا تاثیر واقعی رو ما ببینیم که یک جاهایی منفی هست، مشخص میشه که دو حالت داره. یا اینکه ما به این برنامه اساسا در از اساس طرح اون برنامه خوب نبوده، یعنی شما اون برنامه‌ای رو که طراحی کردید که بیاد اثر بذاره خوب طراحی نکردید، یا اینکه خوب اجرا نکردید. پس بنابراین میتونه دو تا نتیجه داشته باشه، یا از اساس طرح اون برنامه مشکل داشته، یا اساسا اینکه اجرای اون برنامه خوب نبوده، که در هر دو حالت نیازمند یک بازنگری هست. همونطور که من خدمت شما عرض کردم، این یک فرایندی است که از تحقیقات تکوینی شروع میشه، یعنی شما فرمیتیو ریسرچ یا تحقیقات تکوینی انجام میدید. البته یک سری ما حالا بهش میگن تحقیقات پایه یا بیسلاین استادیز، که در اصل فرق اینا با هم اینه که شما توی فرمیتیو ریسرچ یا همون تحقیقات تکوینی میاد چیکار میکنید؟ میاد یک نمونه کوچیک رو مورد مطالعه قرار میدید تا بتونید به اون بیان مسئله خودتون که طراحی محتوا برای اثر بخش بودن هست، که خدمت شما عرض کردم باز باید تمایز قائل بشیم بین اثری که میخواد روی فکر باشه یا روی تغییر نگرش باشه یا روی رفتار باشه، که بعداً هر کدوم از اینا ابزار سنجش با هم متفاوته. یعنی شما فرض کنید اگر که میخواید تفکر یا نگرش رو سنجش کنید، خب قاعدتاً میرید سراغ مثلا سروی ها، پیمایش ها، ولی اگه قرار باشه رفتار رو بسنجید، رفتار با سروی در نمیاد، سخته. بعد میری سراغ مطالعات مشاهده ای ابزرویشنال استادیز که کار کمی پیچیده تر میشه. بر ترتیب میخوام بگم که اون چیزایی که به نظر میاد امروز تو این جلسه من حالا در موردش صحبت میکنم، شاید چکیده خیلی مختصر. یعنی شما فرض کنید ما یه 20 صفحه مقاله مینویسیم، یه پاراگراف 10 خطی چکیده است. باز من خدمت شما چکیده مختصری هست از برنامه‌های مداخله‌ای که با هدف اثرگذاری، افکتیونس، حالا اگر که باز این بخوام در موردش صحبت کنیم که افکتیونس از افیشنسی، از ایمپکت، از آوتکام، اینا طولانی مدت هست، کوتاه مدته، که اینا همشون از نظر علمی وقتی داریم صحبت میکنیم اینا با هم معناهای متفاوتی دارن که مرزاشون مشخصه. شما نمیتونید بگید بله این برنامه آوتکام خوبی داشته، یعنی بازده خوبی داشته، چون اساسا آوتکام یا بازده میاد روی فرد، روی سطح فردی صحبت میکنه. مثلا عرض میکنم خدمتتون، شما این برنامه رو در اصل پیاده کردید، معتقدید که اثر بخش است و میاد میگید بله این آوتکام خوبی داشته، بازده خوبی داشته. این بازده در سطح فردی است. مثلا باعث شده که مثلا جمعیتی که حالا هدف ما بوده، اگر قبلا 100 نفر بودن که فرض کنید فلان مناسک دینی، فلان رفتار دینی رو انجام نمیدادن، الان شدن 80 تا. 20 درصد اینا افزایش بده کرده. این در سطح فردی است، این که آوتکامه. ولی شما اگر میخواید ایمپکت رو مورد تاثیر قرار بدید، اثر اون رو میخواید مورد سنجش قرار بدید، اون باید در کل جمعیت باشه. که مثلا فرض کنید ما داریم یک رفتاری رو مثلا پروموت میکنیم، ارتقا در اصل معرفی میکنیم، اگر که من فکر کنم کوتاه صحبت کنم از نظر زمانی هم به من بگید چقدر وقت دارم که من بله، در اصل وقتی که گفته میشه که بله خدمت رو عرض کردم، این رفتار باید در جمعیت معنادار باشه، بعد ما میتونیم بگیم بله این ایمپکت خوبی داشته، چون دیگه اوردیمش در سطح جامعه، در از سطح فردی اومده بیرون، دیگه سطح فردی میشه همون آوتکامی که خدمت شما عرض کردم. مثلا میگم که فرض کنید، حالا مثالش ممکنه غیر دینی باشه، فرض کنید که استفاده از کلاه ایمنی بین تمام موتور سوارا باعث شده که نرخ مرگ و میر در تصادفا مثلا 17% بشه 9%. این دیگه ایمپکتش توی پاپولیشن، توی جمعیت مورد سنجش قرار میگیره و بعد ما میتونیم بگیم بله این اثر بخش بوده. بنابراین این ترم هایی که ما الان داریم در حوزه اثر بخشی رفتار صحبت میکنیم یا اثر بخشی پیام بر همون نگرش، تفکر و رفتار، خیلی کلی هستن و به نظر من اگر که قرار باشه که به نتیجه برسیم، باید یک کمی وارد این وادی ساینتیفیک یا علمی بشیم تا بتونیم سنجه ها رو مشخص کنیم که اساسا راهکار چی است. و یعنی صرف این که حالا من بگم بله رسانه‌های دینی تاثیر دارن یا اینکه ندارن، خب بچه اساسی، بچه مستندی من دارم میگم که اینها اثر دارن یا اینکه ندارن. بالاخره این صحبته چون چند تا هدف میتونه داشته باشه، یا میتونه اینکه وقتی من این صحبت رو میکنم بگن خب اون فردی که یک برنامه دینی تولید کرده به من بگه خب این برنامه که شما میگید اثر بخش بوده یا اینکه نه برنامه فعلی منو میتونه تقویت کنه یا اینکه میتونه راهکاری بده برای توسعه برنامه من در آینده که هم برنامه اثر بخش تر باشه هم به هزینه های من کمک کنه. من فکر میکنم تا اینجا کافیه. باز اگه تیاره بشه.
خب به نام خدا، والا من گیج شدم دیگه اصلا با صحبت خانم دکتر و آقای دکتر مهراوی. گیج شدم چی باید بگم. نظرم میرسه که در مورد رسانه ها ما قبل از بحث پیام باید به خود مفهوم کارآمدیشون یا اثربخشیشون به یک معنا فکر بکنیم. و این حالا این مفهوم اثربخشیشون در فارسی مداری ابهام داره یا چندین واژه رو در بر میگیره. من به نظرم میرسه که ما قبل از هر چیزی باید راجع به سازمان رسانه صحبت کنیم و کارکردهایی که از اون رسانه انتظار داریم. اولین اشکال تو این سطح به وجود میاد، در سطح چه کارکردهایی تعریف شده برای این رسانه، آیا رسانه این کارکردها رو درست داره انجام میده. به درست و غلط اون موقع برمیگرده به یک نظام هنجاری، بر اساس چه نظام هنجاری ما میگیم درست و غلط. یه بخشش به این برمیگرده، یه بخشش هم به سازمان و عملکرد سازمان برمیگرده که نظر من توی هر دوتا میشه بحث کرد دیگه. مثلا شما فرض کنید در سطح سازمان امروزه به اصطلاح PSB ها یا پابلیک سرویس برادکستینگ ها معمولا با ناکارآمدی مواجهند در تمام دنیا و در ایران. به عبارت دیگه به اون اندازه که بودجه میگیرن، به اون اندازه که پرسنل دارن، کیفیت مناسبی در تولید محتوا ندارن. حالا این هم در دنیا مطرحه، چندین سال پیش از یک دهه است که مطرحه، در ایران هم طبیعتاً مطرحه. یعنی بحث PSP ها اخیراً مثلا در سوئد و جای دیگه بحث PSM ها رو مطرح کردن، پابلیک سرویس مدیا رو مطرح کردن به جای PSP. پس نشون میده خود این سازمان های رسانه‌ای که پول دولتی میگیرن، تابع دولت ها هستن، خدمات عمومی میدن، خدمات عمومی مثل گزارش سواد و بهداشت و آگاهی عمومی و تا یه حدود هویت های ملی و اینجور چیزا، اینها در جهان دچار یک بحرانی شدن و این بحرانشون از رقابت با بخش خصوصی به وجود اومده. یعنی بخش خصوصی اولا نشون داده این سازمان ها کارآمد نیستن. حتی در ایران هم میبینید دیگه، مثلا در یکی دو دهه اخیر در یه سازمان خیلی کوچک رسانه‌ای مثل الجزیره میاد موفق‌تر از سازمان رسانه ما میشه که فکر کنم مثلا تعداد باقی‌موناش به اندازه کل پرسنل مثلا الجزیره است. خب این یه بحثه که به نظرم خود این اثر میذاره. یعنی ما فقط نمیتونیم بگیم که پیامی که اینا دارن میدن این پیام اثر بخش، نه، اصلا نااثر بخشی از خود اون سیستم شروع میشه. اون سیستم در خودش علل عدم اثر بخشی پیام رو هم داره. و حالا نسبت به این سازمان ها بگردید که چه آدم هایی با چه سواد رسانه‌ای، با چه تخصصی، با چه مهارت هایی جلب میشن که اینا بتونن در اون سازمان های رسانه‌ای کار کنن. به نظر من مجبورم وارد موضوع هم تاوجودی بشم. در ساختارهای ایدئولوژیک ناکارآمدی از خود ابتدای کار شروع میشه. یعنی شما آدم هایی رو میارید از اول که آدم‌ها از اول تقریبا ناکارآمد و نمیتونن رقابت بکنن. در سایر عرصه‌های فکری و فرهنگی هم ما اینو به اصطلاح کشور خودمون می‌بینیم. دیگه می‌بینیم یک جای خیلی کوچیکی با آدمایی که واردن، کار بلدن، کار می‌کنن، از سازمان‌های بزرگ ما موفق‌ترن به دلیل اینکه انگیزه دارن، به دلیل اینکه کار بلدن، کارشون رو حرفه‌ای بلدن و کار دارن. من یه سطح اینه به نظرم. این سطح شاید در ابتدا به نظر نیاد ولی یه سطح مهم نیست. یعنی ناکارآمدی از سازمان ها در یه بافت ایدئولوژیک شروع میشه در ایران یا در کشورهای دیگه هم باشه، حالا میخوام فقط محدودش بکنم به ایران، در یه سطح از اینجا شروع میشه. بعد میره روی سطح بله خب حالا این چیزی که رسانه مهیا کرده که به مخاطب خودش بده چرا اثر بخش نیست، یعنی اون کارکرد پیام خودشونش نداره یا محدود اثر بخشش. اون به نظرم دلایل دیگه داره که حالا اگه در ادامه بحث اگر رفتیم مرحله دوم بحث بشه بپردازیم. بنابراین به نظر من این بحث رو باید جدی بگیریم. یعنی ما مثلا یه تجهیزاتی بذاریم، ساختمونی فراهم کنیم، یه آدم‌هایی رو جمع کنیم، اینا رسانه نمیشه. به نظر من کارکردهای بیشتر صرف بودجه داره، به نفع داره و در یه فضای ایدئولوژیکی همیشه توجیه میشه که آقا این ضروریه و بعد بنابراین کسی هم دیگه وقتی اینا راه میفته نمیپرسه که خب این چقدر کارآمد و چقدر نسبت به پول و آدم‌ها و تجهیزاتی که گرفتیم مهم اثر گذاشته دیگه، یعنی کارآمد بوده. مثلا شما فرض کنید همین شبکه‌هایی که در قم هست طبیعتاً هیچ ارزیابی در واقع وجود نداره و بنابراین ببینیم که در مورد صدا و سیما به نظرم توی بخشایش ممکنه این ارزیابی وجود نداشته باشه. بنابراین یک مرحله خود ایوالویت کردن، ارزیابی کردن کارآمدی این سازمان هاست، از لحاظ تشکیلات، سازمان، حرفه‌ای بودن، میزان کاربلد بودن و تناسب بین اینپوت ها و آوتپوت هاش، درون دادها و برون دادهاش، رو امکانات و نیرو انسانی که صرف میکنن و هم چیزی که تحویل میدن. این سطحی که به نظرم واقعا در ایران باید جدی گرفته بشه و هرچه ما به سمت بحران در حال مالی دولت هامون داریم پیش میریم این مسئله جدیتره دیگه. یعنی واقعا این پول حساب کتاب باید داشته باشه در ایران و پرسیده بشه که این پول با چه اصطلاح برون دادی، با چه اثر بخشی داره در ایران به اصطلاح مصرف میشه. بنابراین این یه بحثه. خب بحث گام دوم این بحث به اصطلاح اون چیزیست که به پیام مربوط میشه و خب دکتر و آقای دکتر مهرابی هم تا حدودی این موضوع اشاره کردن. یعنی بحثای اثر بخش، اثر گذاری بر مخاطبه که خب تحقیقات زیادی در دنیا وجود انجام شده، مدل‌های مختلفی برای این اثر بخشی وجود داره و مستلزم چیزی بیش از ادعا ساله. شاید در اینجا ما در این جلسه تحلیلامون رو ارائه بدیم، مشخصی تحقیقاتی خیلی انجام نمیشه نداشته باشیم راجع به این موضوع و بیشتر تحلیلات خودمون رو از عدم اثرگذاری انجام بدیم. ولی به نظرم این بحث اثرگذاری پیام ها که معمولا هم از جمله خود دپارتمان ما ازش شما خالی میکنه خیلی بررسی کنه، چون میگن که گفتش که چرا تو جنگ شکست خوردی، گفت به 1001 دلیل، گفت یه دلیلش بگو چون فشنگ تموم کردی، گفت دیگه 1000 تاش نمیخواد بگی. در ایران هم به نظرم در عرصه ارتباطات هم دانشکده ما هم علامه هم امام صادق جای دیگه، چون اثر سنجش اثر زحمت داره، کسی زیر بارش نمیره، نه اساتید نه دانشجوها، و این خب یه خطری هست که در واقع باعث میشه که یک بخش مهم از مسئله رسانه‌ای که اثر سنجی هست، مطالعات اثر پیام هست، واقعا حذف بشه و متاسفانه این نقصیست که وجود داره. و من چند تا کتاب هم حتی که ترجمه شده ندیدم که به صورت جدی این موضوع دنبال بشه و یه نقص جدیست. بنابراین دیتا در این زمینه کمه و تحقیقات پیمایشی هم تقریبا به دلیل مغالطات روشی که دارن اکثرا غلطن، جز مثلا معدودی که اینها با یه متدولوژی درستی پیش رفتن و میتونن رابطه بین متغیر رو برقرار کنن، اکثرا نادرستن و بنابراین بهشون نمیشه استناد کرد. حالا به وفور تحقیقاتی هست که راجع به مثلا تاثیر ماهوارا بر هویت ایرانی اسلامی وجود داره و 99.99 شون به لازه روشی غلط هست، به دلیل اینکه یه مقالطه توی رابطه علت و ملت معلولی درشون وجود داره، نمیخوام اینجا وارد بحث بشم، ولی اکثرا مقالطه روشی دارن و نادرستن. بنابراین بحث مطالعات اثر به نظرم چیزیست که در ایران مورد غفلت قرار گرفته به دلیل دشواریش و جاش خالیه. بنابراین الان نمیشه واقعا مبتنی بر داده هایی که حاصل این تحقیقات باشه خیلی صحبت کرد، میشه تحلیل هایی گفتش که چرا کم هست در ایران و اونو اگر به دور دوم برسیم من صحبت میکنم. اگر میخوانم الان بگم دیگه
این محبت کنید چون زمان
تکمله ای بزنم، یعنی با استفاده از صحبت دکتر روسری اجازه دارم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
این نکته که گفتم قبل از پیام بیان به خود سازمان رسانه‌ای دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه و فعلا سازمان رسانه دولتی رو در نظر نگیریم، چون اون اصلا بحثش جداست. و مواردی که شما ذکر کردین سازمان های خصوصیه، حالا رسانه‌ای هستن اینا. این که کسی دغدغه این داشته باشه، مثلا حالا حوزه خونده باشه یا دانشگاه خونده باشه یا پزشکی خونده باشه یا حقوق خونده باشه یا هر رشته‌ای تحصیل کرده باشه و دغدغه اینو داشته باشه که خب حالا من این دانسته‌هامو یا این یا ما این گروهی که هستیم این دغدغه‌مون رو بیایم از طریق راه اندازی یک رسانه به سمتش بریم که اینها رو به یه جایی برسونیم، آگاهی رسانی بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم، آگاهی بخشی بکنیم از این صحبت‌ها، این یه به نظر من یه مشکلیه که بخشی از سازمان‌های رسانه‌ای خصوصی ما دارن که اونها از خود رسانه شناخت ندارن. یعنی همین که میگن توانایی رسانه‌ای یعنی این، یعنی اگر تو می‌خوای بیای یه رسانه‌ای رو تأسیس بکنی باید رسانه رو بشناسی، باید نظریه‌های رسانه‌ای رو بدونی، باید همین رابطه رسانه و جامعه رو بدونی، باید مقتضیات رسانه رو بدونی، باید خیلی چیزا بدونی. یعنی الان مثلا بچه‌ها میان 4 سال لیسانس میگیرن، بعد 2 سال فوق لیسانس میگیرن، بعد 4-5 سال دیگه دکتری میگیرن، تازه خودشونو حالا کارشناس رسانه و اینها تلقی میکنن. ولی اونی که دغدغه داره ولی دانش رسانه‌ای لازمه رو نداره، وقتی میاد یه سازمان رسانه‌ای ایجاد میکنه، یه جورایی از همون اول به شکست خودش میدون داده به عبارتی. و من فقط یه مثال خیلی جالب از تجربه حالا کسانی که آشنا داشتم بزنم براتون، حالا این راجبه هنره ولی زیاد فرقی نمیکنه. یه جلسات یه کسانی رو میشناختم، خانم هایی که تو جلسات دینی و مذهبی شرکت میکردن، یه خانومی هم به اصطلاح معلمشون بود که خیلی بهش در واقع علاقه داشتن، اعتقاد داشتن، کاملا حرفاشو میپذیرفتن و اینها. بعد اینها یعنی مثل کارتی گروهی در واقع شده بودن که دیگه پیرو به این خانوم شده بودن. بعد خب خیلی هم آگاهی دینی و این حرفا داشت، مثلا تو سخنرانیاش حرفای تازه میزد. بعد اینا فکر کردن که خب حالا که ما اینقدر دینی شدیم، بیاین مثلا برای نیمه شبان یه تئاتر دینی هم درست بکنیم. خود همین دانش یعنی شاگردای اون خانوم بدون اینکه کوچکترین آگاهی از این داشته باشن که هنر اصلا چی هست و مقتضیات هنر چیه فلان، اومدن. یادم نیست الان مثلا همین یه ماجرای راجع به نیمه شبان، فقط یه لباسای مثلا عربی پوشیدن، بعد یه دیالوگایی بود که بینشون رد و بدل میشد. بعد من مهمان بودم اونجا، چون من مثلا عضو اون جلسات نبودم، به واسطه مهمان بودم، ولی اکثر کسایی که تماشا چیه اون تئاتر بودن عضو همون جلسات بودن. اینا گریه میکردن، یعنی اینقدر تحت تاثیر اون تئاتری که در حقیقت تئاتر نبود، یعنی بسیار ضعیف، یعنی اصلا معنی هنر نمیشد روش گذاشت، ولی چون خودشون میدونستن که اینا دارن چی میگن و تو اون جلسات بودن، قبلا اون چیزا رو گرفته بودن، اون مباحث رو گرفته بودن، هی براشون زنده میشد مثلا خیلی آخر سرم چقدر تشویق چقدر بلند. و من همجوری مونده بودم خدای الان باید اگه یکی از من بپرسه چی باید بگم اینجا. به نظرم اونی که رسانه نمیشناسه ولی میاد رسانه میزنه همین مشکل رو داره. ممکنه خودش فکر کنه خیلی داره کار بزرگی میکنه، ممکنه واقعا خیلی هم زحمت بکشه، ممکنه از شب و روزش بزنه، ولی اگر توانایی رسانه‌ای نداشته باشه، نتیجه عکس اگر نگیره حداقل اینه که کارش بی‌نتیجه است. یعنی میتونه کلی ضربه بزنه حتی به خودش، به مخاطباش، به دیگران. و بنابراین این توانایی رسانه‌ای و شناخت رسانه یکی از عوامل مهم اثرگذاریه، پیش از اینکه حالا بیایم وارد بحث پیام بشیم. چند تا دیگه هم یادداشت کردم ولی بعدم میگم.
خانم دکتر، شما این صحبتی که فرمودین، یعنی کسی که دانش رسانه داشته باشه لزوما میتونه تو رسانه موفق باشه؟
لزوما نه، ولی حداقل در مقایسه با اون کسی که دانش رسانه نداره شانس بیشتری داره.
من یه توضیح به خدمتتون بگم. آقای دکتر مهرابی نکته مهمی رو به ما گفتن. من توی توضیح نکته ایشون می‌خواستم بگم که ما دنبال بحث جزئی نیستیم. طبیعتا ما توی یک پنل هم انتظار نداریم که مثلا نتایج پیمایش رو بررسی بکنیم یا مثلا پیمایشی انجام شده باشه. اون خب فضای متفاوتی می‌طلبه. ما وارد جزئیات نشدیم ولی می‌خواستیم درباره راهکارهایی که می‌تونیم، یعنی در واقع عواملی که می‌تونه اثرگذاری یک محصول رسانه‌ای رو بیشتر بکنه، صحبت بکنیم. به خاطر همین باز مجدد باز نمی‌دونم از کدوم یکی از اساتید شروع بکنم. هر کدوم از اساتید که خواستم بگم، ما به عنوان اولین سوال می‌خوایم عوامل اثرگذاری رو بررسی کنیم که کنشگری دینی رو افزایش میده. این در واقع همون رفتاری که
خواهد کاری شد. من بگم که آقای دکتر گرم بشه حالا. من می‌خوام به اصلا حضورتر بگم که دیگه تکلیف از دوشم برداشته به اندازه یه چای حرف زده باشه. ببینید مشکلی که در رسانه‌های ما وجود داره، حالا ما الان نمی‌دونیم واقعا راجع به کدوم رسانه حرف می‌زنیم، رو حواسی چیزی که ما داریم باید از می‌کنیم، از یه چیزی وجود داره، حالا ما راجع به یه چیزی که وجود داره داریم حرف می‌زنیم. ببینید اینجا مشکلات زیادی وجود داره. به قول جامعه شناسا میگن که راجبه مثلا بحث انحرافات اجتماعی میگن یه عده پرسششون اینه که چرا آدم ها منحرف میشن، یعنی انحرافات اجتماعی شن. یه عده دیگر جامعه شناسا میپرسن که چه چیزی باعث میشه که یه عده منحرف نشن. اینجا در مورد رسانه ها میشه این سوال پرسید، یه سوال میشه پرسید که چرا رسانه ها، یعنی چیکار کنیم موفق بشن، و میتونیم بپرسیم چرا موفق نیستن. از هر دو طرف میشه به موضوع نگاه کرد. من به نظرم عنصر اساسی در رسانه‌های دینی ما، اونجوری که من در ایران دیدم، حالا یه بخشایشو در صدا و سیما، تفاوتی بین منبر و رسانه وجود نداره. یعنی اولین تصور می‌کنه رسانه همون منبره، کار نداره دیگه، ذره پروژکتور و ادیتور اینا قاطیش می‌کنیم میشه رسانه. این بزرگترین خطاست و یه بخشی از در حال خود اساتید ارتباط آدم در دامن زدن به این که فرقی نداره خود منبرم رسانه است و از حرفا، این بحث رو در ایران داغ کردن. در حال اون کسایی که در دقیقه دیم تصور یک چیزی رو دارن، یعنی یه منبر الکترونیکی، والا به قول قدیمی ها، چون بحث ها در آمریکا یه زمان که بخش های متدین و روحانی اونجا دنبالی بودن که از رادیو استفاده کنن، بحث الکترونیک پریچ به اصطلاح بعضر الکترونیک منظورشون سخنهایی تو رادیو و بعد تلویزیون بود، اصلا از این بحث ها پیش اومد که به نظر من این بزرگترین توهمیست که وجود داره و سبب میشه که از رسانه واقعا اون استفاده درستی انجام نشه. این تصور به نظرم زیاد. نکته دوم اینه که تصور میشه که چون این تصورم از در حال از یه بخشش درسته، یه بخشش از تعهدات و دغدغه های حوزه میاد، و اون که تمام مشکلات برمیگرده به شبهات. بنابراین کار رسانه پاسخگویی به شبهات اصلا اینجوری نیست. یعنی کار یک رسانه دینی پاسخگویی به شبهات نیست، شبهات یه بخششه. به دلیلی که از همین ابتدا شناختی و این مبنا رو بر این موضوع می‌ذارید، راه افول و راه به اصطلاح ارتباط با مخاطب خودتون می‌بندید. یه بخشی از مسائل دین آدم‌ها شبهات، و اتفاقا شبهات تو کله هیچ کی نمیره. یعنی شما اون کسی که دنبال شبهات مثلا ضد شیعی هست، اون گوشش اصلا به این ضد شبهات باز نیست. یعنی در واقع ما شبهات رو برای کسایی میگیم که اونا طرفدار ما هن، یعنی شبهه ندارن. میشینیم برایشون میگیم این شبهه وجود داره، راه حلش اینه، تازه برایشون شبهه هم ایجاد میکنه. بنابراین این به اصطلاح مشکل دومیه که در تصف وجود داره، و عمدتا این از دوستانی که از حوزه های علمیه و از مثلا حوزه های مطالعات دینی، حالا نمیخوام بگم حوزه های علمی صرفا، میاد تصور میکنن که خب دشمن داره شبهاتی رو پخش میکنه، حالا دشمنان اسلام یا دشمنان تشیع، فرقی نمیکنه، هر دو تاش هم میتونه باشه. پس ما پاسخگویی لازم داریم، و چی بهتر از یک رسانه و از یک رادیو یا تلویزیون بزنیم که پاسخگویی به شبهات بزنه. به نظر من این خب اولا خودشو محدود میکنه، دوم اینکه باعث میشه که به اصطلاح ما برای کسایی داریم حرف میزنیم که خودشون موافق ما هستن، و آدم هایی که عمدتاً به اصطلاح مخاطب ما نیستن اصلا گوش نمیدن به این. نکته سوم در این مورد مدل اثرگذاری رسانه ایست، که این مدل خب تو صدا و سیما تکرار شده و عمدتاً باز این رسانه های دیگه هم تکرار میشه، و اون به اصطلاح الهام از مدل کاشت رسانه ایه. یعنی شما یک چیز رو دائم بگو، این خودش به تدریج بحث رو در مخاطب پرورش میده. خب این ممکنه در یه جاهایی طبق اون مدل گربنر و کسایی که در تئوری کاش کار کردن اثرگذار باشه، اما در رسانه دینی اتفاقا جاییست که این تکرار به واکسینه شدن آدم ها منجر میشه. یعنی آدم ها به زودی واکسینه میشن در مقابل این تکرار. بنابراین این تکرار اگر در عرصه‌های سیاسی یا در پیام‌های سیاسی ممکنه یه بخشش کارآمد باشه در صدا و سیما یا شبکه‌هایی که کار کرده دیگه هم دارن، ولی عمدتاً در عرصه دین این اثر نداره. در واقع به دلیل اینکه در عرصه مسائل دینی همیشه اون اثر میوه ممنوع وجود داره، یعنی آدم‌ها معمولاً از چیزی که من میشن خوششون میاد. شما از کنار یه باغ رد میشی تا باغی که میگن خوردن از این حرومه کاری نداری، ولی وقتی میگن حرومی کاری نداری، ولی وقتی میگن حروم میگن آدم سیب سرخ خوشگل اون بالا است برام بچینش. ولی اینکه یه عده‌ای حالا به شوخی میگن مال دزدی خوشمزه تره، باغ وقتی میرن دزدی خیلی بیشتر کیف میکنه. این بهش میگن اثر میوه ممنوعه. در مورد برخی از رسانه‌ها مثل بازی یا رایانه‌ای هم وجود داره که منها همیشه جواب نمیده. بنابراین عمدتاً در رسانه دین من و این تکرار اثر واکسینه شدن داره و اثر رو کاهش میده. خب تحقیقات در عرصه مطالعات به اصطلاح ادورتایزینگ هم تا حدودی این مسئله رو نشون داده که همیشه ایجاد ترس بیشتر، ایجاد خطرات بیشتر سبب نمیشه که پیام اثر بیشتری داشته باشه. این یه نکته. نکته بعدی عدم رقابت. یعنی شما خب وقتی که یک به اصطلاح رسانه رو درست میکنید، وقتی این رقیب نداشته باشه، این دائم هرچی دلش میخواد میگه دیگه. یعنی در واقع نه کیفیت نه اثر هیچ براش چیز نیست، ملاکی نیست و بنابراین آرام آرام در یک پیله از خودش قرار میگیره و میگه به هر حال این چیزی که ما ارائه میدیم اولین و آخرین رقیب هم نیست و بنابراین پیش میگه به اصلاح خودش و اثرگذاری خودش به اصطلاح فکر نمی کنه و به اصطلاح به سمت تضعیف شدن پیش میره. اینا به اصطلاح عواملی است که به نظر من توی رسانه های دینی میتونه اثر بذاره. عامل دیگه مناسکی شدنه. ما از دین در واقع توقع چه چیزی داریم؟ دین اتفاقا همش مناسک نیست و می‌بینید که حتی در صدا و سیما هم به سمت مناسکی شدن هرچی بیشتر داری پیش می‌ریم. یعنی همش مثلا ظواهر یا بخشی از دین که به هر حال با تکرار هست و معمولاً این تکرارها چون حالت مناسکی پیدا می‌کنه اندیشه درش نیست، گسترش بیشتری پیدا کرده. تهیه کننده‌های صدا و سیما راحتن دیگه، دوربین رو کار یه جایی حالا اینجا سینه دارم میزنم مدعی میکنن یاد دارن که مناسک انجام میشن، ده بار نگاه کنید مثلا چی تمام، یعنی ساعت رسانه رو پر میکنن بدون اینکه کیفیتی داشته باشه. بعضی وقتا فکر میکنن که خب این ضعیفه، حالا ما بیایم میز چیز بذاریم از ژانرهای دیگه استفاده کنیم. ژانری هم که من مشاهده کردم این ژانرها معمولا یه ژانرهای تکویانه مونولوگی است که کسی میاد راجع به مثلا فرض کن فلسفه عاشورا صحبت کنه. خب حالا این باز میتونیم بگیم که این بحثی است که یه مقدار اندیشه رو به جای شعور رو به جای شعور مطرح میکنه و اون نقص اما نکته ای که در اینجا وجود داره این هستش که وظیفه یک رسانه دینی به نظر من اینه که هویت دینی رو دوچار انسداد نکنه. دوچار انسداد نکردن منظور اینه که بتونه این هویت دینی رو به گردش بندازه. وقتی میگیم ارتباطات دینی که این رسانه هم قرار یه کار اینجوری بکنن، ارتباطات دینی مستلزم گردش چرخشه. یعنی در واقع شما بتونید جریان‌های مختلف رو بیارین، جریان‌ها در تعارض با هم دیگه در هر حال مواجهه با هم دیگه باشن و این یک گردشی رو به وجود بیاره و این گردشی که ارتباطات دینی رو به وجود میاره. برحال به نظرم این بحث هم که بحثی است که باعث میشه یک نوع انسداد ارتباط دینی به تدریج به وجود بیاد و این انسداد به تدریج باعث میشه که مانع ارتباط دینی مؤثر میشه و اثر اون پیام هم کاهش بده.
خیلی ممنون آقای دکتر، ببخشید که من تذکر دادم.
خواهش بکنم.
بلد رایست بشه. خانم دکتر، من مجدد از شما سوال میکنم. آقای دکتر یه بحثی رو مطرح کردن که معمولا تولیدات دینی ما روی یه قشر خود دینداران و اینها اثر گذاشت. حالا ما بیشتر دنبال این هستیم که اتفاقا اون قشر خاکستری که دنبال در واقع دغدغه دینی به این معنا ندارند رو جذب بکنیم. یعنی فکر کنید که یک رسانه‌ای هست که همچین دغدغه‌ای داره. شما چه راهکاری برای اونها پیشنهاد میدین و خواهش می‌کنم یه ذره بحث هم ایجابی پیش بره؟
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
چیزی بیان میکنه و تا چه اندازه مثلا داره خرافات رو ترویج میکنه، تا چه اندازه داره به حاشیه های دین میپردازه، چیزایی که شاید خیلی مثلا مسلمونا یا مؤمنان روش اتفاق نظر نداشته باشن. یعنی میشه راجع به تاثیرات احتمالی هم حرف زد. این که میگم برنامه های تلویزیون تحلیل بکنیم، میتونیم بگیم این برنامه ممکنه همچین اثری داشته باشه. حالا بعدن میشه کسی هم بره تحقیق کنه ببینه داره یا نداره، ولی راجع به تاثیرات احتمالی هم. و آخرش هم تعاملی بودن. باز یه چیزی آقای دکتر کوسری گفت، من همه شرف های دکتر کوسری رو تقلب میگیرم، میشنن یه جانبه هر چی دلشون میخواد میگن، بعد آدمی که این بر نشسته هی سوال میاد تو ذهنش، هی هیچ جا نیست جواب اون سوال رو بگیره، هی سوال میاد. حتی آدم دیندار، چه برسه آدمی که ممکنه مثلا مسئله هم داشته باشه، باید چون تعاملی نیست، چون سوال و جوابی نیست، چون یه کسی نماینده یا کسانی که ممکنه سوالاتی براشون پیش بیاد اونجا نیست، اونجا نیست. سبک آقای قرائتی حالا به شکل‌های مختلف از اول این 40 سال و خورده‌ای تا حالا یه طرفه میشینن برای مخاطب صحبت می‌کنن. دیگه مثلا خیلی حالا جنبه علمی بهش میده این آقای ازغدی که ایشون هم باز همش میگه من نمیخوام متکلم مرده باشم، ولی یه طرفه دائما داره این حالا که اگه شما دارید راجع به رسانه هایی صحبت میکنید که خصوصیان و نمیدونم ماهواره‌ایان و یا از این فضای صدا و سیمایی متفاوت هستن و بیرون هستن، حداقل این تعاملی بودنه یه مقدار میتونه هم شناخت بهتری از مخاطبا، اگرچه همه مخاطبا تعامل نمیکنن، هم شناخت بهتری از مخاطب بهش بده، همین که بدونه که چطوری میتونه پاسخگو باشه، یعنی فقط پیام یک طرفه نباشه، بازخورد هم دریافت بکنه، بر اساس اون بازخوردها هم کار بکنه. من یه وقتی میخوام نمیدونم 10 دقیقه یه ربعه که مطلبی رو که آماده کردم بگم، یعنی الان اصلا هنوز وارد بحث مطلب خودم نشدم و اون راه حل تو این مطلب است. اگه از اون وقتا نداریم میتونم صاف برم سراغ راه حل یا پیشنهادی که میتونم داشته باشم که یه مقداری چی میکنه بحث از وسط راه چی؟ به جای شما نه حالا پیشنهاد اونطوری که اینا همش پیشنهاد بود دیگه، اینا مثلا ضربش های اثر بود.
من چون زمانها رو دارم شما ازش 4 دقیقه فرصت دارید.
میرم همون به قول خودم از وسط داستان، یعنی این مقدماتی رو که اینجا یادداشت کرده بودم ازش صرف نظر میکنم. من بیشتر مقایسه کردم بین تلویزیون و رادیو به معنای رسانه تصویری و رسانه صوتی و از وسط شروع میکنم که یکی این که ما باید بدونیم که داریم راجع به چه جامعه ای صحبت میکنیم، چون جوامع مختلف از نظر میزان دینی بودن و همینطور رسانه ها از نظر میزان دینی بودن با همدیگه فرق میکنن. یعنی ما جامعه دینی داریم، جامعه غیر دینی داریم. جامعه غیر دینی معنیش نیست که مردمش دیندار نیستن، منظورم همون سکولار بودنه، یعنی دینو خیلی با سیاست ترکیب نمی کنن. نظام اجتماعیش سیاسیش متفاوته، مبتنی بر تفکر بشره، نمیدونم حقوق بشره، دموکراسی چیه فلان، و ولی خب مردم میتونن دیندار باشن، میتونن هر چیز دیگه ای باشن، ولی خب ممکنم که دیندار باشن. ولی تو جامعه دینی خود اون نظام هم میخواد که بر اساس اصول دین، در واقع اصول و آموزه های دینی جامعه رو اداره بکنه. انواع مخاطب داریم، مخاطب عام داریم و مخاطب خاص. مخاطب عام اونیه که دنبال بحث دینی خاصی نیست، داره تلویزیون تماشا میکنه، حالا مثلا قبل از اون سریال که منتظرشه برنامه
سیاسی
جواب دینی مطرح میکنه، مثلا اونم میبینه، اون مخاطب عامه. ولی مخاطب خاص انتخابگره، یعنی میگه که من میخوام الان حرفای دینی بشنوم، میزنه تو تلویزیون که نداریم، رادیو مثلا شبکه معارف، نمیدونم شبکه قرآن یا شبکه‌هایی که خاص دینی هستن. مخاطب خاص به خاطر اینکه انتخاب کرده دقت میکنه، توجه میکنه، دنبال جواب سوالشه، اون آموزه‌ها رو میتونه دریافت بکنه. ولی مخاطب عام ممکن اصلا دنبال پیام دینی هم نبوده باشه، ولی بل اجبار در مواجهه با این پیام ها قرار میگیره. و مثلا در تلویزیون موقعی که عاشورا، تاسوعاس یا محرم، نمیدونم ماه رمضان یا نیمه شعبانه یا یه مناسبت های خاص مذهبی هست، تلویزیون یه کانال نداره برای مناسبت ها. تمام کانال ها میزن این بعد دارن راجع به اون مناسبت صحبت میکنن. حتی برنامه کودک فقط خانم اون خاله ها یا عموها که برنامه کودک رو اجرا میکنن، همون حرفا رو با یه لحن کودکانه بیان میکنن. خب مخاطبی که میخواد یه برنامه جدی رسانه‌ای معمولی، نه حتما دینی، ببینه، اینجا هیچ چاره‌ای نداره جز این که اون برنامه دینی رو ببینه، در حالی که هدفش نبود، انتخاب نکرده که ببینه. و این مخاطب ممکنه اون برنامه کاملا روش تاثیر منفی بذاره، احساس کنه وقتش داره تلف میشه، احساس کنه که از توجهش برای مثلا اون برنامه‌ای که می‌خواسته منتظرش بوده داره سوء استفاده میشه یا هر چیزی. بنابراین رسانه دینی زمانی میتونه اثرگذار باشه که مخاطب انتخابش کرده باشه، یعنی یک بخشی از اثرگذاری هم به مخاطب برمیگرده، نه اینکه حتما حالا اون توانایی‌ها اینا سر جای خودش، ولی مخاطب باید انتخاب کرده باشه. و همینطور رادیو و تلویزیون اقتضائات متفاوتی دارن به نظر من. یعنی به نظر من اون برنامه‌های دینی که در تلویزیون میشه ارائه کرد، یعنی در رسانه‌ای که تصویر داره میشه ارائه کرد، نمیشه در رادیو، و برعکس اون برنامه‌هایی که به درد رادیو میخوره، برنامه‌های دینی که به درد رادیو میخوره، نمیشه در رسانه تصویری ارائه کرد. بعد این توی تلویزیون چند جور ممکنه که پخش باشه، به مثلا مناسک دینی هم، مناسک آقای دکترم فرمودن. به نظرم تلویزیون بیشتر مرتبط با مناسک دینیه، یعنی حالا نمایش مناسک دینی به شکل‌های مختلف، که این با اون شور مذهبی بیشتر ارتباط پیدا میکنه. ولی رادیو به خاطر اینکه اساساً با کلمات سر و کار داره، رادیو کلمات و موسیقی، چیز دیگه ای نیست، صداهای مختلف و کلمات، بنابراین باید حرف بزنه و مخاطبم در حین انجام کارهای دیگه میتونه رادیو رو گوش بکنه. بنابراین اگر اونجا یک بحث مذهبی بیاد و به خصوص اون حالت تعاملی رو، حالا نه چون داریم راجع به رادیوی سنتی صحبت میکنیم نه مستقیما با مخاطب، ولی حداقل نمایندگان مخاطب توی جلسه ای باشن، یه میز گردی باشه، یه برنامه ای باشه راجع به اصول مختلف، یعنی مسائل مختلف دینی، میتونه کاملا آگاهی بخشی بکنه و دلزدم نکنه مخاطب رو.
الان بحث رادیو رو شما مطرح میکنین، مثلا رسانه ای مثل پادکست هایی که الان خیلی هم رواج پیدا کردن مثل همون میمونه دیگه.
بله، پادکست هم همینجوره، یعنی به نظرم به خصوص پادکست اینطوریه که آدما انتخابش میکنن دیگه، یعنی میرن میگردن ببینن کدوم به ذائقه شون بیشتر جور در بیاد. بنابراین اگر یه پادکست مذهبی باشه، افرادی که به اون گوش میدن افرادی هم که انتخابش کردن،
پس باز هم یه قشر مذهبی میرن گوش میدن، یه قشر فکر.
بله بله، حرف من همینه، برای اینکه این موقعی بود که ما میخوایم برنامه دینی داشته باشیم. ولی من در مورد تلویزیون و رادیو پیدا نمیکنم از اون وسط که ستا این مخاطب تلویزیون مثلا در ایران چجوریه، نورش کن اون ایدئولوژیک و اینا رو بخوام بگم بحث طولانی میشه. فقط همین بحثم اینه که ما یه سری برنامه های سرگرمی داریم، یه سری برنامه های مستقیم دینی. بین این دوتا طیفی از برنامه ها میتونه داشته باشه که ابعادی سرگرم کننده و ابعادی آگاهی بخش داشته باشه. در مورد تلویزیون به نظر من سه تا، در مورد رسانه های تصویری سه تا قالب برنامه‌ای میتونه خیلی در این زمینه کمک بکنه. اولیش قالب سریال، فیلم یا سری، هرچی، فیلم کوتاه، بلند، هرچی. دومیش قالب مثلا نماهنگه که خب خیلی گفتار توش نیست به غیر از اون حالا ترانه‌ای که خونده میشه و اینها و تصاویری که دیده میشه. سومیش هم الان یادم رفته، قبلا یه جا تو اینا هست، حالا بعدن که دور گشت بهتون میگم. و سریال، خب مثلا از نظر من بهترین سریال دینی که خیلی هم ادعای دینی نداشت در طول این سالهای مثلا 10-15 سال گذشته، سریالی به نام شب دهم، کار آقای فتحی. این سریال نکتش اینه، هم سرگرم کننده است، هم توش یه چیزایی راجع به دین داره. اگه کسی مخاطب دین داره، اون مثلا از اون تذیه‌هاش لذت میبره، از اون گفتگوهای دینیش لذت میبره، اونا رو بیشتر به اصطلاح جذبش میشه. اگر کسی دیندار به این معنای مثلا خیلی متدین فلان معمولیه، حالا میخواد از یه فیلم سریال ببینه لذت ببره، سریال یه ساختار نمایشی خوبی داره که به مخاطرش حقنه نمی کنه که تو الان باید مذهبی فکر بکنی، و چهارچوب یک امر مذهبی رو که تعزیه باشه، یک مناسک مذهبی رو، نه یعنی بازم چون مناسکیه به تلویزیون بودنش بیشتر میخوره، یک مناسک مذهبی رو که جامعه مذهبی این مناسک رو میشناسه، منسک باید بگم یعنی چون مناسک جمعش، یک آیین مذهبی رو که مخاطب میشناسه به عنوان اسکلت و ساختار اصلی یا به اصطلاح مبنای اصلی روایت در نظر میگیره، بعد تو دل این یه داستان عاشقانه رو مطرح میکنه. خیلی ها از اول اصلا دنبال اون داستان عاشقانه هستن، ولی اونجایی که یکی میاد شرط میذاره که اگر میخوای با من ازدواج کنی باید 10 شب تعزیه برگزار کنی، در جایی که زمان فکر کنم رضا شاه بوده تعزیه ممنوع بوده، بگیر و ببند بوده فلان، این 10 شب تعزیه قشنگ تو فضای تعزیه میره جلو و همانندسازی میشه. یعنی اون داستان عاشقانه با این داستان تعزیه به صورت موازی جلو میرن، آخر سر به هم میرسن، به هم پیوند میخورن و اون عشق زمینی تبدیل به عشق آسمانی میشه و آخرش هم با اون شهادت تموم میشه. یعنی کاملا خود تعزیه است اما یه داستان امروزی عاشقانه رومانتیکه. مثلا اینا یعنی سریال و برنامه‌های نمایشی که دو بعد سرگرمی و دینی بودن رو در هم تنیده باشن، نه اینکه یه قسمتش سرگرمی باشه یه قسمتش بیان شعار بدن مثلا نماز بخونن. مثلا نماز نبوده توی این سریال، از اون چیزایی که دکتر میگن ظواهر دینی نبوده، ولی اون عمق محتوای دینی رو انسان درک میکنه. این یه مثال بود، حالا بقیه شو دیگه
دست شما درد نکنه خانم دکتر. آقای دکتر مهرابی، خیلی هم فاصله گرفتیم تا به شما رسیدیم. یه بحث مهمی رو خانم دکتر مطرح کردن، بحث انواع رسانه هایی که حالا رسانه های صوتی، رسانه های آنالوگ یا رسانه های حالا ما یه بره جوان ها به سمت رسانه های آنلاین بیشتر هستن دیگه. حالا شما که بیشتر توی بحث اثر بخشی کار کردین، میخواستم ببینم به نظر شما کدوم مدل رسانه از رسانه های نوشتاری مثل توییتر که آنلاین هست و حالا آنلاین هم هستش در این حال نوشتاری هستش، چه سایت ها، چه مثلا رسانه های تلویزیونی یعنی آنالوگ یا رسانه های صوتی مثل پادکست یا رادیو، اینها به نظر شما کدوم یکیشون اثرگذاری در مخاطب دارن که موجب اقناع فکر میشه؟
هست کنم که سوالاتتون در دل سوالات سوالات دیگه ای هم هست، نکات دیگه ای هم هست، باید هم باعث طولانی شدن پاسخ میشه همین که مباحث دیگه رو مطرح کنه. ببینید اساسا ما باید یک تفاوتی قائل بشیم بین نوع پیام ها و بعد بریم سراغ رسانه ها که اساسا وضعیت رسانه ها کدوم رسانه ها میتونن اثر بخش تر باشن. خب من در خب حالا ممکنه مخالفت با خیلی از بعضی از بیانات دیگه باشه، اینکه اساسا من با مونولوگ هم مخالفتی ندارم که مثلا یک برنامه مونولوگ باشه. این بعد میگرده به اون استراتژی ارتباطی که ما انتخاب میکنیم. فرض کنید ما در اثر بخشی وقتی که میگیم یک پیام میخوایم اثر بخش باشه، داریم میگیم که چطور میتونیم فرد رو اقناع کنیم به پذیرش اون حالا یا پیام یا هر رفتاری هر چیزی که اقناع وجود داشته باشه. اساسا وقتی این موضوع رو مطرح میکنیم کشیده میشیم به سمت استفاده از نظریه ها که ما چطور میتونیم از نظریه استفاده کنیم که بتونیم اون اثر بخشی رو داشته باشیم و اقناع ایجاد بشه. وقتی کشیده میشیم به سمت نظریه ها، حالا دستمون باز میشه که ما یک برنامه میخوایم طراحی کنیم، یک محتوایی رو میخوایم ارائه بدیم. من الان بحثم در مورد نوع رسانه نیست، کلی پیام رو دارم بحث میکنم. میگیم خب ما میخوایم به مخاطبین خودمون در اصل آگاهی بدیم. وقتی بحث آگاهی پیش میاد میریم سراغ اینفورمی تئوریز، یعنی نظریه هایی که ایجاد آگاهی میکنه در افراد. خب این نظریات در از متعدد هستن. یکی از این نظریاتی که حالا ایجاد آگاهی میکنه نظریه پردازش اطلاعات هست، information processing theory، که اساسا توی این نظریه میگیم که خب ما میخوایم در از فرد نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشه و اگر ایجاد آگاهی بشه که حالا یه سروی پیمایش خیلی راحت انجام میدید، میزان آگاهیش رو میسنجید و بعد دیگه این برنامه رو اثر بخش بوده. این خیلی ساده هست، این ایجاد آگاهی رو مورد سنجش قرار دادن. نظریهش هم هست، شما بعد همون اساس در اصل پی میرید، پیگیری میکنید و طی میکنید اون مسیر رو. یه سری مشخصاتی داره، مثلا شما وقتی میخواید ایجاد آگاهی کنید، چون عمدتاً مونولوگ هم هست یک طرفه است، بهتره پیامتون یه سری ویژگی‌هایی داشته باشه. اول اینکه ساده باشه، پیام ساده باشه، پیام جلب توجه کنه، یعنی مخاطب رو بگیره. شاید همین ابزارهایی که این افرادی که دارن مونولوگ صحبت میکنن به عبارتی یک سری مهارت‌ها دارن که باعث میشه شما میشینید پای برنامه تا یک ساعت بعد نگاه میکنید میبینید یک جلسه هم داشته تموم شده ولی اون پیام شما رو گرفته، جذب کرده. حالا میتونه پادکست باشه، میتونه ویدیو باشه، حتی میتونه یک متن باشه. شما باید وقتی یک متن رو نمیخواستید ولی تا آخر خوندید، اون حالا attention getting یا همون توجه پیام درش بوده، به یک مهارتی درش افزوده شده، اینکه پیام رو به بخشای کوچیک تقسیم میکنه. یعنی شما فرض کنید چطور پیام رو به بخشای کوچیک تقسیم میکنه؟ اگر دستی به نگارش داشته باشید، حالا مثلا ما روزنامه نگارای سابق که دستی در نگارش داشتیم، اون پیام هایی رو که تقسیم بندی کردیم، تیتر زدیم، تیتر 1، تیتر 2، تیتر 3، حالا توی مباحث جدیدی که برای جستجوی موتورهای جستجو می نویسیم H1, H2, H3, H4, H5, H6 وقتی اینها رو قرار دادیم در اصل اومدین اطلاعات کم کردید. شما خودتون الان یک مطلب رو باز کنید، اونهایی که اومدن اطلاعات خرد کردن بهتر خونده میشن تا اونهایی که مثلا 3000 کلمه رو توی صفحه ریختن به فونت مثلا. بالاخره این هم خیلی خوبه. و اینکه حالا بعدا ما درخواست اقدام هم توی پیام ها داریم که حالا ممکنه مثلا شما فرض کنید حالا کال تو اکشن میتونه تو حوزه تجاری باشه، توی حوزه اجتماعی هم باشه، که فرد در اصل پاسخی میده پیام شما، اون کنشگر اون تعامل رو ایجاد میکنه. یه موقع این خب یک فرآیند خیلی ساده است که شما از این اطلاعات از این نظریه استفاده میکنید، مخاطب رو میخواید آگاه کنید. شما یه موقع دیگه در مورد مخاطبتون یه کمی در اصل ابهام دارید، این مخاطب این مسئله ای رو که من میخوام مطرح کنم دغدغش هست یا اینکه نه. اون وقت شما کشته میشید به سمت یک سری نظریه‌ای که یه کمی پیچیده‌تر هستن، مثلا نظریه حالا الابوریشن لایکلیهود مدل. از این بابت انگلیسی شما مطرح میکنم، تو فارسی شو حالا مثلا فکر میکنم نظریه مدل تمایل تشریح، حالا من نمیدونم چی معنی شده ولی الابوریشن لایکلیهود مدل هست. این نظریه دو تا جزء داره. بله همین الابوریشن لایکلیهود، من فارسیش هم دیدم که اون ترجمه تمایل بله اونم درست نیست، من خب با این موافق دارم. خب عرضم به حضورتون تو این نظریه در اصل گفته میشه که شما دو تا جزء داره، یک سنت نشانه های مرکزی یا سنترال کیوز و یک نشانه های پیامونی. تفاوت اینا با هم چیه؟ میگه که اگر فرد اطلاعات نیاز داشته باشه، دغدغش باشه، شما به همون سنترال کیو یعنی نشانه های مرکزی توجه کنید، این اثرگذاری رو خواهد داشت به احتمال زیاد که نیازمند حالا بررسی مطالعه است، یا اینکه نه یه موقع فرد این دغدغش نیست، یعنی در اصل اون مطالبی رو که دارید ارائه میدید، اطلاعاتی که دارید میدید دغدغش نیست. وقتی که اون مسئله نیست براش، دغدغه نیست، میگن شما بیاید از اون در اصل نشانه هایی که میتونه براش ارزش باشه، اون رفرنسز منابع و مراجعی که میتونه براش در اصل ارزشمند باشه. فرض کنید یک نفری که داره صحبت میکنه برای اون مخاطب ارزشمنده. فرض کنید در حوزه مذهب فلان چهره مذهبی رو دوست داره، اگه در حوزه ورزش فلان چهره ورزشی رو دوست داره، اگه از اینا استفاده کنید اون پیام اثر بخشش تقویت میشه. اینکه یه ساختار خاصی به پیام بدید، به اون محیطی که پیام داره درش ارائه میشه یک ساختار خاصی بدید، از یک زبان خاصی استفاده کنید. المانش مختلف این منابع ارزشمندی نزد مخاطب باید ببینید چی است. اگر از اینا استفاده کنید اون وقت شما میتونید یک پیامی رو ارائه بدید که در اصل میتونه اثر بخشتر باشه. حالا یه موقعی ما میام یکم جلوتر، بعد سراغ یه رفتارهایی میریم که پیچیده تر هستن دیگه. نمیخوایم فقط آگاهی بدیم فرد رو آگاه کنیم، میخوایم اقناع کنیم فرد رو که بله فلان رفتار خوبه. نتیجه میگیریم که بر اساس حالا یا استراتژی خودمون یا مطالعاتی که انجام شده، ما باید استراتژی رو در نظر بگیریم که در فرد یک تغییر ایجاد کنیم. حالا مثلا فرض کنیم در رفتار دیگه میشه، بعد میایم اولین سوالی که مطرح میکنیم، میخوایم بگیم حالا ما قراره به یک حالت مطلوب برسیم، این حالت مطلوب رو باید ببینیم چقدر مشکل هست و چقدر هزینه داره برای ما. ببینید یه سری رفتارهایی هستن ما حق مسلم خودمون میدونیم. مثلا فرض کنید ماه رمضان، من مثلا دوست دارم توی اتاقم غذا بخورم، حق مسلم خودم میدونم. یا مثلا گفتم با موتور وارد تونل نشین، من با سرعت 100 تو میام وارد تونل میشم، حق مسلم خودم میدونم، رد میشم. رفتاره دارم مقایسه میکنم، اون کسی که روزه‌خواری میکنه، این کسی که بدون کلاه ایمن یا وارد تونل میشه، یک نوع رفتاری که حق مسلم خودش میدونه نمیخواد ازش کوتاه بیاد. یه موقع شما یه رفتاری رو دارید، خود شما هم خواستار تغییرش هستید. مثلا حالا در حوزه مذهبی میگید من نماز صبح قضا میشه، دوست ندارم قضا بشه، خود شما رفتار رو دوست دارید تغییر بدید. یه موقع شما یک رفتاری از میدونید که در اصل این رفتاری که دارید انجام میدید مشکل هست، ولی ازش آگاهی ندارید، پیامدهاش رو نمیدونید. اینم یه نوع رفتاره. یه نوع رفتار دیگه ای هست که شما میدونید که اگر تغییرش بدید کمک میکنه بهتون، ولی به دلایل شخصی یا به دلایل محیطی قادر به انجامش نیستید. پس باید رفتارهایی رو که میخوام تغییر بدیم با این هدفی که خدمت شما عرض کردم یه کمی اومدیم جلوتر، بحث اقناعمون پیچیده در شد، از اون نظریه‌های ساده پردازش اطلاعات یا همون الابوریشن لایکلیهود مدل گذر کردیم، اومدیم به جایی که رفتارها رو داریم دسته‌بندی می‌کنیم. ما می‌خوام بگیم این رفتارها رو قرار است ما تغییر بدیم. خب برای اینکه این تغییرات رو ایجاد کنیم دیگه صرف ارائه اطلاعات مناسب نیست. این شما نمی‌تونید بگید بله یک منبر ایجاد کردم، یک صندلی گذاشتم، آقا بیا صحبت کن. نه، این اطلاعات منجر به تغییر رفتار نمیشه. پس بنابراین باید اقدامات دیگه ای انجام بدیم که رسانه حالا اینجا چیکار میتونه بکنه؟ میتونه در فرد ایجاد خود باوری کنه، یعنی فرد بدونه که بله من توانایی این کار رو دارم که حالا من از جزئیاتش عبور میکنم. مورد حمایت اجتماعی قرار بگیره. مثلا من دارم با موتور دو ترکه میرم، پشت سری من میگه خب چرا داری میری تو تونل وقتی گفتن نره؟ حمایت اجتماعی، فشار اجتماعی انجام میشه که من اون رفتار رو انجام ندم. منو موقع اذان صبح بیدار کنم بلند شو نماز بخون. یک حمایت اجتماعی، یک فشار اجتماعی است که در اصل حمایت میکنه از این رفتار. یا اینکه بازخورد در اصل مثبت پاداشی دریافت کنم. مثلا فرض کن حالا بچه اگر نمازش قضا میشه، وقتی که نمازش قضا نمیشه بهش پاداش بده، یه جایزه بده. یا این رفتار درستی هم نوزه حالا رانندگی، هر چیزی که رفتار درستی داره انجام میشه من ازش حمایت کنم. وقتی رسیدیم به اینجا که بله من نوع رفتار رو تشخیص دادم و گفتم که برای ایجاد چنین رفتاری چه تغییراتی نیاز هست، بعد میرسیم به اینکه بله الان نظریه ها و سازه ها چه کاری میتونن برای ما انجام بدن. کرت لوین میگه که هیچی به اندازه یک نظریه کاربردی خوب نیست. یعنی منظورش چیه؟ یعنی میخواد بگه شما هر تغییری میخواید در رفتار انجام بدی، فرق نمیکنه رفتار دینی باشه، رفتار سلامت باشه، هر رفتاری، شما نیازمند اینه که از نظریه ها استفاده کنی و از سازه ها. حالا چرا میگم سازه ها؟ به خاطر اینکه بعضی از سازه ها که اجزای تشکیل دهنده نظریه هستن، خودشون بعضا مجرد و تکی اندازه یک نظریه ارزش دارن. به همین دلیل هست که اد مایباخ، حالا اسمشو کاری نداریم، یه موقعی میگه که سلف افیکسی یا خودکارآمدی انسولین دهه 1990 بود، به خاطر اینکه این از نظریه شناخت اجتماعی تونست خیلی رفتارها رو اصلاح کنه یا خیلی نقش مهمی در تغییر رفتار داشته باشه. پس بنابراین شما وقتی که دیگه میرسید به بحث استفاده از نظریه و سازه ها، میبینید که بله یکم دیگه بحث باید وارد مراحل جدی‌تر بشه که بتونید از نظریه ها متناسب با محیط خودش استفاده کنید. نظریه ها با هم فرق میکنن. بعد از حالا ما میگیم که اگر به عنوان یک متخصص شما یک جعبه ابزار دارید، یک جعبه ابزار دارید، این نظریه ها هر کدومش یک کارکرد خاصی دارن. شما نمیتونید مثلا از نظریه همون الیوریشن لایکلیهود مدل بیاید برای تغییر رفتار استفاده کنید. شاید تغییر رفتار نظریه برنامه رفتار برنامه ریزی شده یا همون تئوری اف پلان بیهیویر شاید مناسب تر باشه. شاید اگر که نیاز باشه مراحل تغییر رفتار رو ببینید، نظریه ترانس تئوریتیکال مدل یا SOC مراحل تغییر این مناسب تر باشه. در اصل این جعبه ابزار به شما میگه که اگر قرار هست یک پیچی رو باز کنید، شما نمیتونید اینو با چکش باز کنید، اینو باید با آچار فرانسه باز کنید. اگر قرار هست یک پیچ رو باز کنید، نمیتونید با آچار فرانسه باز کنید، باید برید سراغ پیچ‌گوشی از اون استفاده کنید. یعنی میخوام بگم که هر یک از این نظریه ها با توجه به پیشینه‌ای که دارن، با توجه به هدفی که اون نظریه طراحی شده، کارکرد خاص خودش رو داره. حالا این بحث خیلی پیچیده میشه، من برگردم سراغ سوال شما که اساساً رسانه‌ها دارن چیکار می‌کنن. خب وقتی ما رسیدیم به اینکه بله حالا من می‌خوام اینفورمینگ انجام بدم، آگاه‌سازی انجام بدم، حالا این آگاه‌سازی در اصل دغدغه فرد هست یا اینکه دغدغه فرد نیست، بعد میام ببینم که اساساً از چه نوع رسانه‌ای استفاده کنم. من چه وقت دارم که بتونم صحبتامو داره. اول نیاز هست که یک شناختی از محیط رسانه‌ای داشته باشیم و مطالعاتی که تا الان انجام شده نشون میده که رسانه‌های سنتی، حالا تحت عنوان ترادیشنال مدیا، همچنان رسانه‌های زنده‌ای هستن و نمیتونیم شاهدی پیدا کنیم که بعد رسانه‌های سنتی در از مراحل پایانی عمر خودشون رسیدن و این رسانه‌ها قابل استفاده نداره. روزنامه‌های بزرگی که تا چند دهه پیش داشتن به صورت چاپی منتشر می شدن و ممکن بود هزار تا خواننده داشته باشن، الان خواننده هاشون در محیط آنلاین، خواننده هایی که از طریق آنلاین دارن روزنامه ها رو می گیرن بیشتر شده. خب پس بنابراین نمی تونیم بگیم. و از طریق این که بیاید تمایز قائل بشیم بین رسانه سنتی و رسانه آنلاین، فکر می کنم برای همه ما پیش اومده، رفتیم توی مثلا فلان سایت شبکه 3 رو نگاه کردیم. حالا اینو خواهیم تلویزیون مدیا یا آنلاین مدیا، چون داریم از بستر آنلاین روزنامه ها رو میخونیم، داریم تلویزیون رو نگاه میکنیم، داریم توی مسیر میریم اینترنت روشن میکنیم، تی وی تی رو روشن میکنیم که مثلا ورزش نگاه کنیم، مسابقه فوتبال رو نگاه کنیم. اساسا این تفکیک و این تمایز خیلی باید با اعتیاد انجام بشه. وقتی این بحث رو مطرح کردیم، بیایم یک شناختی داشته باشیم که اساساً در عرصه جهانی اتفاقی در مورد رسانه‌ها داره میفته. دو تا نکته باید بهش توجه کنیم. ما رسانه آنلاین خوب میتونیم پیگیری کنیم چه اتفاقی درش داره میفته. خیلی راحت میتونیم بگیم میزان سرانه مخاطب توی این رسانه ها این مدت حتی موردی میتونیم بگیم فرد مورد 5 دقیقه در این سایت بوده، حالا ایمپرژن هست، یعنی شما میتونید بگید در این سایت بوده، حالا ممکنه مطلب رو خونده یا اینکه نخونده، ولی شما به اون به عنوان فرصت محسوب میکنید که بله مخاطب توی سایت بوده. در مورد رسانه سنتی این امکانش وجود نداره، خیلی سخته. مثلا همین بحث اثر بخشی رو که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، خانم دکتر هم اشاره فرمودن که کار سختیه. بله کار سختیه. اثر بخشی یا در اصل همین بحث سنجش این که یک برنامه اثر بخشی هست یا اینکه نه، متخصصش باید سالها تکنیکال مثلا دورهای فنی ببینه و بعد تجربه داشته باشه. ترکیب این دوتا میتونه بیاد بگه بله من یک نفری هستم که میتونم برنامه شما رو ارزیابی کنم و به تو یک نتیجه خوبی بدم. به همین دلیل یکی از شغلایی است که مخصوصا تو حوزه ارتباطات و بحث‌های رفتاری بسیار بسیار درخواست داره، مخصوصا ارزیابی اون برنامه‌هایی که کلانتر هستن. اونها رو دیگه نیازمند یک تخصص و تجربه کافی است که فرد بیاد بگه بله من میتونم این کار رو انجام بدم. در مورد رسانه‌های آنلاین اگر بخوام نگاهی داشته باشیم به وضعیت فعلی، توی مطالعه‌ای که 2019 انجام شده در عرصه جهانی، من دو دقیقه دیگه سعی می‌کنم تموم کنم، اینکه از حدود 12 ساعتی که مخاطب به صورت میانگین در روز، حالا نوشته دیلی تیپیکال دیلی روز نوعی 12 ساعتی که اختصاص پیدا می‌کنه، 6 ساعت 45 دقیقه معادل با 61% از زمانش رو فرد می‌ذاره در محیط آنلاین. حالا اینکه در محیط آنلاین چه اتفاقی داره می‌افته، اینه که حدود 1 ساعت از این 6 ساعت 45 دقیقه برای تلویزیون آنلاین هست، حدود 1 ساعت و ربعش برای موسیقی هست، مطبوعات آنلاین حدود 1 ساعت، سوشال مدیا 2 ساعت و 20 دقیقه، یعنی بیشترین سهمی که کاربر در یک روز داره میگذرونه توی سوشال مدیا هست، 2 ساعت و 20 دقیقه و مواعظ دیگه حدود 1 ساعت. حالا اگر که اطلاعات بروزتری بخوام ارائه کنیم از اینکه در عرصه آنلاین داره چه اتفاقی میفته، خیلی مختصر من شبکه‌های اجتماعی رو چون 2 ساعت و 20 دقیقه بیشترین حدود رو دارن، در حال حاضر حدود 4 میلیارد و 760 میلیون نفر که حدود 60% از جمعیت جهان هست، به نوعی از در شبکه‌های اجتماعی دارن استفاده می‌کنن. که اگر جمعیت 18 سال به بالا رو مد نظر قرار بدیم، توی عرصه جهانی 78% از افرادی که بالای 18 سال هستن دارن از یک شبکه اجتماعی استفاده می‌کنن. حالا آمار توی ایران چی میگه؟ 1401 یکی از مراکزی که حالا بررسی کرده بود میزان استفاده کنندگان از فضای شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای رو، من آمارش خدمتتون عرض کنم، این که 78.5% از ایرانی‌ها حداقل از یک شبکه اجتماعی دارن استفاده می‌کنن. جوانان 18 تا 29 سال توی عرصه جهانی رو من خدمت شما عرض کردم حدود 78% بود. توی ایران 97% از این جوانان دارن شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. اینا عمدتاً عدد خیلی بالایی است، 3% استفاده نمی‌کنن. خب حالا توی مراکز استانا آمار در اصل استفاده کنندگان از شبکه‌های اجتماعی 86% کسانی هستند که تحصیلات دارن، حدود 95% از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. حالا اینا رو گفتم که پایانش به کجا برسیم که 1 دقیقه و 2 دقیقه دیگه تموم شده، این که ما توی تعیین استراتژی محتوا به خاطر اینکه اثر بخش باشه نیازمند به چند تا اقدام هستیم که یکی از این اقدامات سگمنتیشن یا تقسیم بندی مخاطب است. که وقتی که مخاطب رو دسته بندی کردیم و تعیین کردیم که مخاطب هدف من کدوم هست، بعد میایم در اصل انتخاب رسانه‌ای داریم که اونم یکی از همین زیر مجموعه‌ای که در کنار سگمنتیشن حالا اینها یک مجموعه رو تشکیل میده که شما اونجا میتونید رسانه‌تون رو انتخاب کنید. این که من الان میگم رسانه‌های سنتی بهترن یا رسانه‌های آنلاین، البته به کار شما نمیاد. ولی این چیزی که خدمت شما عرض کردم که تقسیم بندی میکنیم و در اصل یک رسانه ای رو انتخاب میکنیم که این خودش یک متد تقریبا قدیمی هم هست. جدیدترش چیه؟ یعنی شما میتونید در اصل اون خیلی جاها میرفتیم یه لباسی بود میگفت این فری سایز هست، اون الگوی حالا توی one size fit all این دیگه کارکرد نداره توی این مباحث ما، مثلا توی مباحث تغییر در اصل رفتار و اثر بخشی. ما میگیم که هر فردی باید تن خودش اندازه خودش رو بپوشه. توی محیط آنلاین هم الان تیلورینگ اینو میگه دیگه. تیلورینگ میگه من اون مخاطب رو میشناسم بر اساس هوش مصنوعی، یه سری هوش مصنوعی، درست گفتم، بعد بر اساس هوش مصنوعی شما اون فرد رو در از پیگیری میکنی، میشناسیش، بر اساس نیازهای خودش اطلاعاتی که مختص خودش هست، ده میگن تیلورینگ که بحث مجزا و زیادی هست. من به خاطر رعایت وقت همینجا کفایت مذاکره دارم.
خیلی ممنون. کفایت کن. آقای دکتر کوسری، یه بحث مهمی رو اشاره کردن آقای دکتر مهرابی درباره شبکه‌های اجتماعی. به نظر شما در محتوای دینی، یعنی پیام‌های دینی، شبکه‌های اجتماعی میتونن منجر به، میگم با توجه به محتوای دینی، یعنی پیام خودش پیام دینی، میتونه تغییر رفتار در مخاطب ایجاد بکنه یا اقناع فکری حاصل بکنه؟
اجازه بدید من بحثم رو دنبال بکنم، جواب سوال شما رو ندم، چون که حالا شاید آخرش رسیدیم در چند دقیقه بشه. ادامه بحثی که من گفتم راجع به موضوع، نکته که بوردیو اشاره میکنه که ادیان در جهان در حال آفر دادن به مردم هم میگن چون منابع هویت بخش متکثر شدن و صداهای مختلف وجود داشته، ادیان در خصوصا میشتم در غربه، ادیان شروع کردن یه مقداری آوانس دادن به مردم یا به موضوعات مختلف که سهم به اصطلاح خودشون از مخاطب حفظ بکنن. و میبینیم اینو حالا هم در کلیسای کاتولیک هم پروتستان میبینیم که اتفاقات بزرگی افتاده دیگه، این پاپ اخیر که کلن اصلا از این نظر ترکون. اما نکتش به اصطلاح چیه؟ نکتش در اونه که منابع هویتی، صداهایی که الان بلند شده خب خیلی متکثرتر از گذشته شده و بنابراین در این که ما با رسانه چه کار میکنیم باید حواسمون به این نکته باشه. نکته رو بس میکنم به نکته دیگه که اون در رسانه است و اون بحث رابطه متن و نامتن و فرامتنه. ببینید هر متن رسانی که شما تولید بکنید یه نامتنی با خودش داره، این نامتن رو همیشه در کنترل شما نیست، به عبارت دیگه حرفی که شما به مخاطب میزنید یه بخشش اندیشیده است، کنترل شده است، بسته‌بندی شده است، یه بخشش هست که نامتنه و فرامتنه. اینا چه چیزه هستن؟ در واقع اون گفتمان کلیست که داره پیام دینی یا رسانه دینی درش عمل میکنه. خب چه گفتمانهای دینی ما داریم ازش صحبت میکنیم؟ آیا اجازه به گفتمانهای رقیب هم میدیم در این رسانه ظهور پیدا کنن؟ که من به نظرم میرسه که ما به سمت تک گفتمانی رفتیم در عمل کرده رسانه های دینی و اینجاست که به اصطلاح یک نوع رابطه بین دین و قدرت به وجود اومده و یک نوع به اصطلاح پوپولیسم دینی به وجود اومده. یعنی در واقع این که یک روایت وجود داره، من میگم یک روایت درسته، این روایت هم درسته، اون روایت هم که من میگم درسته و بنابراین این گفتمانی است که اجازه نمیده صداهای رقیب، صداهایی که به اصطلاح تفسیر متفاوتی از اسلام دارن، از دین دارن، در رسانه به گوش برسه. متاسفانه این به اصطلاح پوپولیسم دینی مخاطب خودشو به مقلد کاهش داد. اما تو وظیفت تقلید، اینم که من میگم درسته، این راه رو باید دنبال کنی. بنابراین واقعا مخاطب خودشو مخاطب حساب نمیکنه، مقلد حساب میکنه. همونطور که به اصطلاح در سنت دینی وجود داره. نمیخوام بگم مفهوم مقلد غلطه ها، ولی در واقع داره مخاطب خودشو مثل اون برداشت سنتی به مقلد کاهش میده و این به اصطلاح اون مفهومی که شما اشاره کردید عنوان قشر خاکستری اثر میذاره. کی قشر خاکستری؟ من به نظرم ما دو تا قشر خاکستری، من خودم جزء قشر خاکستری هستم چون به دین باور دارم، اما هرچی از رسانه این که حالا مدعی دینه باور ندارم، ننجش میکنم، یه جاهایشو باش مخالفم، یه جاهایشو باش موافقم. منم قشر خاکستری هم، من نه معاند دینی هم نه موافق اون گفته مالی.
منظورتون از رسانه منظورتون صدا و سیماست
دیگه. مثلا هر رسانه‌ای که حالا در فضای ایران داره فعالیت میکنه.
مثلا یه صفحه اینستاگرام.
چون رسانه کجاست؟
نه منظورم اینه که مثلا یه پیج اینستاگرام یا مثلا شخصی مال یه فرد که طبیعتا منظور
میکنه. اونم در واقع باید ببینیم که چی گفتمانی رو چیز میکنه. اونم داره دفع شبهه میکنه. اونم داره به نفع گفتمان خودش در واقع مخاطب رو چی تصور میکنه؟ مخاطب رو استرای یک مقلدی یا یه شخصی که من میگم درسته به من توی قشر خاکستری رو میخوام جذب کنم. خب بنابراین اینجا به نظر من دو تا قشر خاکستری وجود داره. مثل عالم سیاست نیست که بگیم عالم سیاست خب یه قشر خاکستری وجود داره، ما با یه تمهیداتی میتونیم اونو تو رایدی بکشونیم اینجا. حوزه دین اینجوری نیست واقعا، چون علاوه بر اونایی که ممکنه کم سوادتر بی اطلاعتر باشن، آدمای مطلع و خاکستری رنگ هم هستن، آدم هایی که در واقع به اصطلاح به سادگی تسلیم نمیشن، چه در مورد رسانه‌های رادیو تلویزیونی باشه چه در مورد رسانه‌های به اصطلاح آنلاین باشه فرقی نمی‌کنه، چون یه بخشی از چیزهایی هم که نشون داده که رسانه آنلاین در واقع دارن دعواهای فضای واقعی رو میارن با آنلاین، بنابراین چیزی عوض نمیشه، یعنی فضایی نیست که شما بگیم اتفاق خاصی میخواد بیفته، ما آدم‌ها میان اونجا که تو فضای واقعی به هم فحش میدن تو متا میان اونجا به هم دیگه فحش میدن، یعنی یه بخشش حتی در فضای مجازی باز تولید دعواهایی است که در فضای واقعی وجود داره دیگه، بنابراین نمیتونه فضایی باشه که مثلا یه قشر خاکستری که حالا آماده است و بلا تکلیف جذب کنه، بنابراین به نظرم این هم یک مشکلی است و نکته که به این و نکته قبلش مربوطه اینه که دین بدون تفکر، بدون آزادی تفکر نمیشه، امکان پذیر نیست، و اینه که ما قشر خاکستری صرف نداریم، قشر خاکستری به اصطلاح فکر کننده و اندیشه کننده هم داریم، و متاسفانه خب توی این سالها حتی از این آیه لا اکراه فی الدین هم مثلا یک توصیف عجیبی شده که اصلا نه اصلا ظاهرن معلومه که اکراه فی الدین وجود داره، یعنی تو باید به گفتمان تسلیم بشی، گفتمانی که مسلطه و حرفو میزنه و بنابراین اون آزادی تفکر رو قائل نمیشه، این عوامل ببینید باعث میشه که ما در مدل‌های رسانه‌ایمون نتونیم موفق باشیم، یه ویژه وقتی که این رسانه متعلق به یک گروه خاصه، مثلا شما فرض کنید که در قم برخی از مراجع یا برخی از دفاتر مراجع یا برخی از گروه‌های اسلامی رسانه دارن، خب رسانه فکر می‌کنید چطور باید عمل بکنه؟ همونطور میشه حد صد عمل میکنه، این نمیتونه بیاد بیرون و به اصطلاح نقش بگیره، بنابراین من فکر میکنم اگه ما میخوایم یک رسانه یه دینی داشته باشیم این رسانه باید یک استقلالی داشته باشه و در این استقلال اجازه بده که اون صداهای مختلف شنیده بشه، حالا منظورم صداهای صرفا معاند یا ضد دین نیست، صداهای مختلفی که در خود دین وجود داره، شما ببینید مثلا در میزه گردای صدا و سیما چه کسانی دعوت میشن؟ به شخصشون کاری ندارن ولی اکثرشون از یک تقریر از اسلام هستن، از هیچ تقریر دیگه‌ای که در وجود داره واقعا خیلی هم آدم های مسلمانی هستن وجود نداره، خب این اون اثرگذاری رو کاهش میده، در واقع نمیتونه اون قشر خاکستری رو جذب کنه، چون در واقع داره قرائتی رو میگه که هواداران این قرائت مشخصن، مخالفانش هم مشخصن، اقشار خاکستری که به نظر من هم آدم هایی هستن که دانا هستن، بعضی که پای تلویزیون میشنن تاریخ اسلام بهتر از اون کسی که اونجا داره حرف میزنه میدونن، شک نکنید اصلا، خب اینا بله توی روایت رایج به نظر من قشر خاکستری هستن، فقط آدم های بلا تکلیف نیستن، بنابراین این نکات باعث میشه که ما اگر میخوایم یک رسانه داشته باشیم این رسانه باید استقلال داشته باشه، چه صفحات اینترنتی باشه چه رسانه از نوع برادکستینگ باشه فرقی نمیکنه، باید استقلال داشته باشه تا بتونه به اصطلاح یک ارتباط دینی ایجاد بکنه، اون مفهومی که من میگم لا اکراه فی الدین اگر نباشه ارتباط دینی برقرار نمیشه، شما ببینید برخی از آخوندهای سنتی ما این کارو بلدن تو محلات خودشون، بالاخره با همه حرف میزنم، با ملات لوته صحبت میکنم، با بازاریه صحبت میکنم، با متدین صحبت میکنم و بلدن اینا رو به اصطلاح بالانس بکنن، حالا دست آخر به قول آرتوس چه چیز زیر بناست، دست آخر ممکنه اون راهی که خودش میپسنده حالا آدم ها رو غور بده، ولی این دیالوگ رو میتونه یک آخوند سنتی که به محله و به اصطلاح به مردم باور داره برقرار بکنه، من معتقدم بسیاری از آدمایی که در رسانه‌های دینی واسه به مردم به ناس قبول ندارن، واقعا قبول ندارن، اینو من با اطمینان میگم که بسیاری از مشکل ما هم از اینجا شروع میشه، احترامی و نجابتی و به اصطلاح حرمتی اینا رو با تاکید میگم برای ناس قائل نیستن، چون ناس گروهی است که مخالف میاندیشه، متنوع میاندیشه، خداوند هم بهش احترام گذاشته در قرآن و هر کسی هم میخواد اونو هدایت بکنه باید این تنوع ناس رو بپذیره، احترام قائل بشه و به نظر من این مسئله به اصطلاح وجود نداره در رسانه‌های دینی ما و بنابراین خب اثرگذاریشون طبیعی است که محدود میشه و میشه به اصطلاح اون چیزی که علمای تعلیم تربیت بهش میگن اثر دریاچه گو. یعنی همه یک شکل، همه یک به اصطلاح گوهای سفیدن، هیچ گوه سیاهی در این دریاچه نیست. بهش میگن اصل. خب ما خوبیم، پس هی تکرار میکنیم ما خوبیم، این تفکر درسته و تقریبا توی محیط بسته قرار میگیریم. بنابراین من فکر میکنم تو این مبادی که به حالا نمیدونم فلسفه رسانه دینی برمیگرده، به اون اصطلاح چارچوب عملکرد رسانه دینی برمیگرده، راجع به اینا ما باید فکر بکنیم. اگر اینا رو واقعا بی پاسخ بذاریم نمیتونیم فقط دستاش سرشاخهای اصلاح ایجاد کنیم، بگیم حالا خب مثلا این برنامه رو یه ذره بچرخونیم مثلا تعاملی تر بشه حل میشه. به نظر من حل نمیشه، چون این مفروضات دائم اثر میذارن و مانع اخلال میکنن، اجازه نمیدن که اون رسانه دینی به اصطلاح درست عمل کنه. سپاسگزارم، حرفا مثلا تموم شد دیگه.
آقای دکتر، حالا چون یه کمی دیگه از وقتتون در 3 دقیقه 4 دقیقه مونده، محبت بکنید سوال ما رو هم جواب بدین در برای شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی راجعش تحقیقات مختلفی وجود داره. یه دسته از تحقیقات معتقدن که شبکه‌های اجتماعی فضای مدنی جدید به وجود نیاوردن، در واقع باز تولید حرفا و دعواهایی هستن که در فضای واقعی است. پس بنابراین آدم‌ها با اون تفکرات و اون مفروضات میان در فضای مجازی همون حرفا رو به هم دیگه میزنن. بنابراین یک نوع تقویت و تشدیدی وجود داره. یه رساله اخیراً دفاع شد، دو سه روز پیش من داورش بودم، راجع به توییتر بود. این هم نشون داد که کلاً توییتر هم، حالا ایشون معتقد بود که این توییتره که داره تضادهای جامعه رو دامن میزنه، ولی من معتقدم که تضادهای جامعه است که در توییتر داره خودش به صورت تضاد نشون میده. البته توییتر میتونه تشدید بکنه. بنابراین گاهی اوقات ممکنه که عمل کرده این صفحه ها و فضای مجازی به تشدید تخالف ها منجر بشه. اون چیزی که ما برای به اصطلاح قشر خاکستری به قول شما لازم داریم، تفکر صلح آمیزه، نه تفکر به اصطلاح
جدلی
یا به اصطلاح متخاصم. آره متخاصم نیاز داره. یعنی نیاز داریم که این صفا بیان یه مقدار اون حد وسط ها رو برجسته بکنن تا این بتونه اون اثری رو که ما به لحاظ دینی میخواییم بذاریم. متاسفانه بیشتر این صفحاتی که مشاهده میشه ببینید وقتی که با مسائل سیاسی پیوند میخوره، به نظرم مثلا این وظیفه رو نمیتونه انجام بده. ولی در شرایط عادی من فکر میکنم که اون به اصطلاح مسائلی که اشاره کردم باید در اینجا رعایت بشه تا بتونه اثرگذاری بکنه. در مسائل دینی شاید بشه گفتش که رسانه های سنتی هنوز بهتر از رسانه های آنلاین هست. یعنی روی به اصطلاح اثرگذاری به نظرم هنوز میشه گفتش که تلویزیون ها قوی ترین عوامل اثرگذاری هستن که درست عمل بکنن.
نه تلویزیون جمهوری.
نه بله. حالا اینو من نگفتم، شما گفتید، ولی به هر حال واقعیت اینه. یعنی هنوز تلویزیون ها میتونن وجوه مختلف خودشون اثرگذاری بیشتری داشته باشن نسبت به فضای مجازی. اما فکر کنم فضای مجازی برای نسل جوان میتونه یک جای باز به اصطلاح فضای مناسبی باشه، اگر مثلا جاهایی مثل کلاب هاوس باشه که این به اصطلاح چیه دینی بهش میگن نه منظورم اینه که این به اصطلاح مهاجه و این مواجهه و این به اصطلاح مباحثه دینی درش صورت بگیره، شاید این برای نسل به اصطلاح جوان جذابتر از رسانه سنتی باشه. با توجه به وضعی که ما داریم اگر یه فضای تفکری درش باشه به نظر من شاید به اصطلاح مفیدتر باشه نسبت به رسانه‌های سنتی.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. خانم دکتر، من خواستم در واقع به عنوان همون بحثی که شما پارسا قبلی داشتین صحبتش رو میکردید که چه فرم‌هایی میتونیم برای محتوای دینی ارائه بدیم، اون رو بحث رو میخواستم ادامه بدین اگر موافق باشین، و اینکه فرم‌های جدیدی که ما میتونیم توی محتوای دینی ارائه بدیم چیه؟
خب اتفاقا تقریبا خودم هم میخواستم بحث رو با همین جمع‌بندی بکنم به طور کلی. قبلش یه مقدمه بگم که راجب رابطه دین و رسانه، البته همه میدونن، فقط چون میخوام جمع‌بندی کنم دارم میگم که سه تا نظر اصلی وجود داره. یه عده معتقدن که رسانه ها محصولات دنیای مدرن هستن و دین مال دنیای سنت، اصلا این دو تا با هم جور در نمیان. یعنی نمیشه از رسانه انتظار برنامه دینی داشت و تاثیرگذاری دینی داشت. یه عده معتقد هستن که رسانه صرفاً یک بستر، صرفاً یک ابزار، میشه کاملا ازش استفاده دینی کرد، فرقی نمی‌کنه میشه استفاده دینی یا غیر دینی کرد. و یه دسته سومی که معمولاً این دسته سوم یه ذره متعادل‌ترن، معتقد هستن که رسانه میتونه دینی باشه، یعنی میتونه محتوای دینی داشته باشه، به شرط اینکه اون محتوای دینی متناسب با مقتضای رسانه باشه، یا به عبارتی دین رسانه‌ای بشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم رسانه دینی و بعد هرچی که از دین در بیرون از رسانه میشناسیم بشه محتوای اون رسانه دینی. رسانه دینی محتواش هم باید رسانه‌ای بشه، یعنی دین رسانه‌ای شده. که این از نظر من نقطه نهایی، صدای من دیگه چیز کرده، اتصاب کرده، اجازه نمیده، نقطه نهایی احتمال تاثیرگذاری مثبت. و ولی اون سر طیف یه دستن که از رسانه دینی صرفا استفاده میکنن، یعنی همونطور که تو بحث قبلی هم بود، از مخاطب دیندار، یعنی با مخاطب دیندار اصلا طرف هستن یا خطابشون به مخاطب دینداره. اینا اینم وجود داره واقعا تو فضای رسانه، حالا مجازی غیر مجازی رو برخط. اینا مثلا حالا تو منابع غربی گفته کلیسای آنلاین، یا اینجا بگیم مثلا مسجد آنلاین، یا مثل همین مناسکی که تلویزیون ما پخش میکنه، مثلا دعای کمیل رو مستقیما از محل برگزاری به صورت زنده پخش میکنه، یا دعای ندبه رو از محل برگزاری مثلا جمعه صبح پخش میکنه. یعنی همون رو درسته برمیداریم یادی توی اون دیدگاهیه که رسانه رو فقط ابزار میدونه، صرفا ابزار. ولی وقتی از دین رسانه‌ای شده حرف میزنیم، باید بپذیریم که این دینیه که ترجمه شده به زبان رسانه، و ما میدونیم که تو هر ترجمه بالاخره یه مقدار از محتوا از دست میره. ولی بهتر از اینه که با اون نگاه مستقیم، در حالی که مخاطب ما مخاطب عام هست نه فقط افراد دیندار، با اون نگاه مستقیم بیایم اونو به اصطلاح بتارونیم به قول معروف از خودمون. بنابراین اگر ما برنامه‌های دینی رو به این چند تا دسته تقسیم کنیم، برنامه‌های مستقیم دینی، یعنی برنامه‌های پخش مستقیم از محل انجام مناسک دینی، یکی هم ظاهرگرایی مذهبی به معنای مناسک گرایی به این معنا که تلویزیون مثلا داره که وسط گزارش ورزشی اذان میگن، یهو دیگه موظفه که گوینده بگه که نماز روزه هنوز هیچ کی اذان تموم نشده، نمازتون ان شاءالله قبول باشه، طاعتتون قبول باشه، نمیدونم اذان شد، یک کمی دعا و اینا بکنه، بعد بره به ادامه. یا مثلا ورزشکارا میان تو مهمان برنامه هستن، همش بعد از خدا پیغمبر بگن و مثلا که اینا دعاهای ما مثلا باعث پیروزیمون شد، یا شکستم مثلا به خاطر این بود که این کارو نکردم، یا هرچی. یا مثلا بازیگرای سینما میان که تو بیرون، حالا تو صفحات، امروز دیگه تو صفحات اجتماعی اصلا یه شکل شمایل دیگه هستن، تو تلویزیون قشنگ خیلی موجه. و یعنی این فقط ظاهره، ظاهرگرایی یا مناسکگراییه که بعد مخاطب عملا خب در بیرون از رسانه این همه این موارد رو میبینه و متوجه میشه که اینا فقط یک چیز ظاهری است. یکی برنامه‌های سرگرم، این مناسک‌گرایی تو همه اینا میتونه جریان داشته باشه، ولی اگه اون دسته‌بندی رو بخوام بگم، اون سه تا برنامه مستقیم دینی، برنامه‌های سرگرم کننده که اصلا جنبه دینی غیر دینی حرفو ندارن، فقط سرگرم کننده است، مثلا خندوانه، نمیدونم از چه جدید، برنامه‌های سرگرم کننده اینطوری. و یکی برنامه‌های سرگرم کننده دینی که من به اینا میگم دین رسانه‌ای شده، یعنی مخاطبش هم است دیگه، مخاطبش فقط آدم‌های دیندار نیست، و اما برای اونهایی که رسانه دینی هدفشونه، مخاطب دیندار هم مخاطبشونه. یه چی همینا رو می‌خواستم بگم. آها، سامن و هادی نمیتونه اسم ماهواره‌ای باشه که میخواد اون سومی رو که من گفتم اجرا کنه، یعنی میخواد مخاطبش همه باشن. سامن نمیتونه باشه، هادی نمیتونه باشه، اسمای مذهبی این تیپی که یعنی تلویزیون، اینا نمیتونن باشن. از اسم شروع کنیم، برو تا آخر ببین چه تغییراتی در کل این نهاد سازمان باید داده بشه تا بتونه همه رو جذب بکنه، نه فقط یه عده خاصی.
بحث اون دین رسانه‌ای شده که مطرح کردین، میشه یه مثال هم در موردش بزنیم؟
مثال من همون شب دهم دیگه. مثال یک مثالش بود. یه مثالش یه زمانی نواهای عاشورایی بود که آقای مدرس بود به نظرم خونده بود، با طبل و سنج و یه جور موسیقی در واقع آورده بود، ولی همون نوحه ها رو این بار با به صورت سیستماتیک با چی میگن قواعد موسیقی در واقع اجرا میکرد، که به نظر من اون مثلا به جای که آقای نمیدونم محمود کریمی یا کیفی بیاد اونجا وایس روزه نه چی میخونن مدعی مثلا بکنه، این اون رسانه‌ای نیست، اون از پخش مستقیم در محله، ولی این که میاد اینو یه تغییرش میده رسانه‌ایش میکنه بعد پخشش میکنه، این دین رسانه‌ای شده.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنونش. آقای دکتر مهرابی، در مورد فرم‌های ارائه محتوا هم میشه شما به ما بگین که توی محتوای دینی چه فرمایی به نظر شما اثرگذارتره؟
در ادامه صحبت‌های پیشینی که خدمت رو عرض کردم، می‌رسیم اینجا وقتی که ما حالا یک محتوایی رو داریم می‌خوایم ارائه بدیم، فقط اشاره می‌کنم جزئیاتش رو نمی‌تونم وارد بشم به دلیل حالا وقتی که هست، بحث سوشال مارکتینگ یا در اصل بازاریابی اجتماعی مطرح میشه. بازاریابی اجتماعی برخلاف بازاریابی تجاری دیگه دنبال حاشیه سود نیست، ولی باز دنبال اینه که یک ایده اجتماعی، یک محصول اجتماعی، یک فکری رو به مخاطب بده. به همین دلیل اینجا هست که ارتباطات نقش خود رو ایفا میکنه و در کنار سه تا پی که برای کامرس یا مارکتینگ یا بازاریابی تجاری وجود داره، مثل پروداکت، پرایس، پلیس، اینجا ارتباطات هم به عنوان چهارمین پی خودش رو مطرح میکنه. حالا ممکنه سوال کنید که ارتباطات سی کامیونیکیشن است، این خودش رو ریدیفاین میکنه، بازتعریف میکنه به عنوان پروموشن، که شما اگر در اصل این چهار تا عنصر رو بذارید کنار هم، فرصت این میشه که شما یک ایده رو به مخاطب خودتون بدید. حالا اینکه قالبش چی باشه، خدمت شما عرض کردم که الان کاربران در اصل رسانه ها یا کسانی که از رسانه ها استفاده میکنن، در کنار رسانه های اجتماعی از رسانه های سنتی هم دارن استفاده میکنن و ما در شرایط فعلی در یک جهان چند رسانه‌ای زندگی میکنیم و این جهان چند رسانه‌ای ضرورت استفاده از محصولات چند رسانه‌ای رو تأکید میکنه، ضرورت میبخشه. یعنی چی؟ یعنی الان شما اگر واقعا به دنبال این هستید که یک برنامه، یک پیامی اثر داشته باشه، اثرگذار باشه، به نظر میاد که باید روی چند رسانه و چند قالب کار کنید. یعنی هم مت کار کنید، هم صوت کار کنید، هم ویدیو کار کنید، هم عکس کار کنید. حالا اینکه کدوم رو پیشنهاد میدیم، حالا بر اساس تجربه و مباحث نظری و گفتگوهایی که انجام شده، آقای دکتر کوثری اشاره فرمودن که تلویزیون همچنان رسانه معتبری است. منم موافقم و توی مطالعاتی که انجام شده و حالا چه ادبیات پیشینی که ما خوندیم و کارهایی که انجام دادم خودم در حوزه تحقیق، به این نتیجه رسیدم که رسانه تلویزیون معتبرترین رسانه‌ای است که الان توسط مخاطب ارزیابی میشه. بیشترین استفاده درست اینترنت است، ولی معتبرترینش همچنان تلویزیون است. بنابراین این بحث اعتبار در تلویزیون ما رو میکشونه به سمت قالب محتوای ویدیویی که در اون از افرادی استفاده کنیم که نزد مخاطب مشروعیت داشته باشن، حالا به دلیل داشتن یک جایگاه، به دلیل داشتن یک تخصص، نزد مخاطب اینا افراد معتبر شناخته میشن و اگر این اعتبار رو ازش استفاده کنیم به نفع خودمون،
رهبران افکار،
یه موقع یک فردی متخصص هست در حوزه مثلا فرض کنید پزشکی، یک صحبتی رو چون ارائه میکنه تخصص داره و فقط نام زیرنویس میشه، رهبر افکار عمومی هم نیست، ممکن اصلا در از فالووری هم نداشته باشه حالا از اون منظری که شما میفرمایید، ولی چون تخصص داره میتونه اثرگذار باشه. این فرد معتبر ارزیابی میشه، کریدیبل هست، یعنی اعتبار داره. به همین دلیل شما مقایسه کنید وقتی که یک متن رو بیارید که آخرش منبع نداره یا اصلا مشخص نیست از کی گفتید، نظر خودتون بوده، در مقایسه با این متن، اون ویدیویی که یک فردی که یک پوزیشنی داره، یک پستی داره، یک اعتباری داره، اون پیام در ازشون اعتبار داره، میتونه اثر بخش‌تر باشه. پس من معتقدم که استفاده از مولتی مدیا، یعنی محتوای چند رسانه‌ای، اثر بخشی بیشتری احتمالاً خواهد داشت و وقتی که شما یک در از محتوای ویدیویی دارید، جنبه‌های مختلفی میتونه اعتبار اینو بیشتر کنه. اینکه حالا توی مباحثی هم حالا که من امروز خدمتتون عرض کردم، چکیده مباحثم رو داشتم میگفتم، یک سری المان‌هایی اگر در ویدیو باشه به اثر بخشش کمک می‌کنه. اینکه شما کانسیستنسی داشته باشید یا یک رویه مداومی داشته باشید در استفاده مثلا از یک لوگوی خاص، نشون میده که اون لوگو در اصل هویتی میشه که فرد بدونه بله اون سازنده این ویدیو تو این حوزه در اصل معتبر هست، تخصص داره و باعث بشه که این اثر بخشیه رو تقویت کنه. و اینکه از مبادی رسانه‌های رسمی به نظر من یک ویدیویی وقتی که فرض کنید یا یک متنی در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، احتمالاً اگر سورس اصلیش مثل مثلا تلویزیون باشه، حالا فرض کنیم یه شبکه تخصصی، بازنشرش در شبکه‌های اجتماعی باشه، به نظرم حالا مخصوصا توی متن‌ها که دیگه اصلا فرد مشخص نیست، اصلا هیچ فضای خاصی هم نیست که شما بتونید پیام رو منتسب کنید به جایی، این اثر بخشی بیشتره، یعنی از مبادی رسانه‌های اصلی بازپخش در رسانه‌های اجتماعی، این باز میتونه اثرگذارتر باشه.
با توجه به اینکه وقتمون تموم شده، فقط اینکه اگر عزیزان حضار سوالی دارن خیلی کوتاه بپرسن. بفرمایید خانم دکتر جهانی. روشن کنیم
عرض سلام و خسته نباشید.
فقط مشخص کنید از کدوم یکی از اساتید سوال دارید.
سوال ندارم، یه نکته ای رو میخواستم اضافه کنم. فکر میکنم تو بحثا جای یه چیز خالی بوده، اینکه ما داریم از اثرگذاری دینی داریم حرف میزنیم، بعضی چیزا خیلی ریشه‌ای ترن و اثرگذاری رو مغشوش میکنه. یعنی شما هر کاری کنید همه یه این نظریه های ارتباطات هم دوش بکار بده، همه نظریه رسانه هم دوش بکار بده، این باز هم یه وقت میگه اثرگذاری نداره و اون هم خلط بین دین و خیلی چیزای دیگه هست. مثلا ما یه موقعی گفتیم سیاست ما عین دیانت ماست، حالا داریم میگیم خیلی جاها دیانت ما عین سیاست ما شده. یه چیزای اینجوری انقدر ریشه ای تر هستن که اگر طبق فرمایش شما بزرگوارم همه این چیزا هم انجام بدیم، الان ما تقریبا دو قطب داریم، هم کسی که دارن دینی کار میکنن تو فضای مجازی تو تلویزیون، یا تو تلویزیون که نه، تلویزیون تک بودی هستش، یک عده خاصی جریان دارن، اما تو فضای مجازی و جای دیگه میبینیم یا له قدرته یا علیه قدرت، یعنی امر دینی میره کنار و این خیلی ریشه ای تر از اینه که شما فکر کنید. این ریشه ها اگر به نظر من بهش پرداخته نشه، اگر ما یه چیزی من الان هر کاری میکنم، یک مثلا یه چیه ملی طور مثل حالا 22 بهمن، دینی طور مثل چه میدونم قدس، هر چیز دیگه ای رو دارم از تلویزیون پخش میکنم، اون وسط دوباره توش میام که ما چقدر خوبیم. ببینید سیاست یه سازوکارهایی داره، حق بشه سیاست باید قدرتی که هست همیشه باید در مشروعیت خودش فعالیت کنه، اما اینکه دین رو به خدمت در آورده سالها داره این همینجوری انجام میشه، به نظر من این خیلی وقت باعث میشه که حتی اگر من همه این فرمول ها رو به کار ببرم بازم تو این دام میفتم که اون طرف داره فکر کنه این داره میگه من چقدر خوبم. بعد اونایی هم که میان یه جور استقلال کار دینی اینقدر مخدوش شده که شما دیگه امر دین، امر فرهنگ و امر محتوا و معنا میره کنار و امر سیاست اینقدر پررنگ چیز دیگه دیده نمیشه. متشکرم، ببخشید.
بعد چند دقیقه بفرمایید آقای دکتر. متشکرم آقای دکتر.
سلام و خدا قوت میگم به عزیزان. استفاده کردم شخصا از همه بحثا. من یک کامنت خیلی کوچک دارم فقط، شاید تکمیل بحث احتمالا اگه خرابش نکنه کمک بکنه. خیلی بحث دوستان بودش، وقتی از رسانه دینی صحبت میکنیم ما در اکوسیستم اجتماعی سیاسی فرهنگی رسانه دینی معنا پیدا میکنه یا حالا محتوای دین در رسانه، که فرمایش خانم دکتر تک عاملی نمیشه بگیم همه این چیزی که میگیم اگه ازش استفاده بشه خودش میشه در واقع اثر بخشی یا محتوای دینی که ما ازش در واقع انتظار داریم. رسانه پلورال در واقع ما الان با تو سیستم ساختارهای اجتماعی دمویی میشه در کل جهان. رسانه میتونه شاید رسانه اثر بخشی باشه که مقدار دمویی شده باشه، یعنی دموکراتیک شده باشه، کثرت‌گرا باشه. در بحث عزیزان بودش، ما معمولا در ایران رژیم حقیقت ما تعیین میکنیم در هر حوزه، چه دین چه سیاست چه حوزه اجتماعی، فکر میکنیم در واقع حتما کاری که ما تعیین میکنیم هم خروجی ازش در میاد و این اشتباه بزرگی است که هزینه های زیادی هم میشه ولی خب خروجی نداره. نکته بعدی بحث تغییرات نسلی، حالا من مقدار بهش علاقه مندم، در نسلی که باش سرکار چالش الان ما شده تو این جامعه بومیان دیجیتالن و ما در نقش مهاجران هم چالش داریم با اون قضیه. خب این رسانه دینی یا محتوای دینی چگونه میتونه با این نسل تعامل داشته باشه، اونو در واقع حالا نمیگیم دینی، اخلاقی به بار بیاره، حداقل مفاهیم اخلاقی رو بهش بگه، چون دین فراتر از مذهب و بخشی از مسائلی که وجود داره. نکته اینه که کلا رسانه یک نهاد مدرن کارش تقدس زدایی از سنت ها هم هست دیگه، کلا در واقع ابزاری است که یا یک فضایی است، یک زمینه است که داره تقدس زدایی میکنه از خیلی از نکات. آیا رسانه‌ای که کارش تقدس زدایی هست میتونه اون کار کرده سنتی به فرمایش دکتر کوثری که ما رسانه منبر میدونن بعضی ها یا در واقع همون نگاه منبری بهش داشته باشن، چون فروپاشی اصلا کار رسانه فروپاشی مجرهای سنتیه دیگه، به طور کلی میخواد در واقع به نوعی یا رو دین رسانه‌ای شده، خیلی تفاوت داره با اون اصلا خانواده رو به هر والدگری رو تا حد تحت تاثیر قرار داده، توی نهاد مدرسه تحت تاثیر قرار داده، نهاد دین رو تحت تاثیر قرار داده. خب این نهادی که میاد همه رو به نوعی داره ازش تقدس زدایی یا منبر زدایی میکنه، میتونه اون نقشی که ما ازش انتظار داریم داشته باشه؟ ببینیم اکوسیستم اجتماعی که وجود داره، خب این ما برای کیا صحبت میکنیم؟ برای مثلا یک کتابی هست آقای امین معلوف نوشته، آقای دکتر نیکوهر ترجمه کرده، به اسم هویت های مرگبار، شاید بخشی از دوستان خوندن اون کتاب رو. امین معلوف خب مسیحی است، میگه من دینم دین مسیحیته ولی زبانم زبان دین مقدس اسلامه، زبانش عربی است، از عربای لبنانه، عربای مسیحی. اون سالها قبل از اینکه داعشی به وجود بیاد یا القاعده به وجود بیاد کتابش رو می‌نویسه، ولی بس از هویتایی میکنه که دارن طرد میشن تو جامعه و این هویت‌ها برای اینکه بقاشون رو در واقع سریاد بزنن میرن به سمت خشونت، میرن به سمت در واقع، حالا اون میگه که حتی به کسی که کار انتحاری انجام میده نوعی ابراز وجوده، الزاما منفی نیست، الزاما نه. تو در اروپا میگید گروه های نسل چندم هم وقتی مثلا عربا میرن، ایرانی ها میرن، بازم شرمنده درجه دو سه هستن، بازم پذیرفته نشدن تو جامعه. حالا توی جامعه خودمون که جامعه متکثر به لحاظ دینی، زرتشتی داریم، یهودی داریم، سنی شیعه داریم تو جامعهمون، آیا در رسانه دینی ما چقدر این کثرت گرایی حداقل به رسمیت شناخته میشه؟ ما نمیگیم خیلی در واقع تریبون برابرش هم بهش بدن، این اصلا نیستش. لذا ما وقتی از رسانه های دینی خیلی خیلی متغیرها، خیلی عوامل وجود دارن که میتونن ما رو به اون سمت کشونن، ولی خب ما فقط تصمیم به اون حالا محتوا چی باشه، به لحاظ فنی چی باشه، این فکر نمی‌کنم خیلی اون. اگه آقای فتی رو بیارید کار درام انجام میدادی، خیلی خوب میتونه براش فرم ایجاد کنه، ولی وقتی روی کرده اشتباهی اصلا از مبنا در اون چار بحران، خیلی خروجی رسانه ها به لحاظ فرمت و قالب و نمیدونم اینفوگرافیک باشه، موشن باشه، حالا کجا باید در رو گذاشته باشه این چیزی؟ ببخش من تصدیق،
فقط من میگم چون یه ذره من بحث رو ادامه دادیم، علتش این بود که برنامه رو دیر شروع کردیم، ولی دیگه بکنم تا 7-8 دقیقه دیگه باید چند بود.
تشکر میکنم و خسته نباشید، میگم ببخشید، میدونم که خسته اید، ولی دو تا سوال واقعا ذهنمو درگیر کرد، اگر که بشه حالا هر چقدر هم مختصر سعی میکنم بپرسم. پرسش اول من از آقای دکتر مهرابی هست. خب توی طول گفتگو در مورد ابعاد مختلف یک کار اثربخش رسانه‌ای، از حیث اینکه مخاطب رو بشناسیم، استراتژی رو بشناسیم، چه تکنیکایی جواب میده و چه تکنیکایی جواب نمیدهد صحبت شد. یه بخشی از این سوال هنوز برای من حل نشده و فکر میکنم خیلی کمک کننده میشه اگر از این منظر هم به این پرسش نزدیک بشیم، که اساساً همه این تکنیک ها و استراتژی ها از رسانه برای خلق چه شکلی از تأثیر و چه شکلی از تغییر برمی آید. ببینید ما مثلا میدونیم، ما اگر مداخله رسانه‌ای رو به عنوان یک شکلی از مداخله در نظر بگیریم، فرض بفرمایید که الان در یک جایی میریم کمک مالی و نقدی میکنیم، توقع داریم که این کمک مالی و نقدی شکلی از تغییر رو که اسمش رو میذاریم توانمندسازی مالی به همراه داشته باشه. این که ما اصلا توقعمون رو بتونیم تنظیم بکنیم که چه شکلی از تأثیر رو از رسانه جمعی از مس مدیا میتوانیم توقع داشته باشیم و چه شکلی از تغییر رو اساسا نباید توقع داشته باشیم. ما نمیتوانیم مثلا درمان یک فرد بیمار رو نمیتوانیم از بیمار روحی، منظورم از بیمار، نمیتوانیم از طریق رسانه پیش ببریم، اون مثلا مسیر خودش رو داره. اینکه این مرز مشخص بشه خیلی جاها اصلا خود بیس اولیه اثر بخشی اونجا تعیین کننده است. یعنی ما میدونیم که برای چه کاری باید به سراغ رسانه برویم و برای چه کاری نباید برویم. من فکر کنم این حالا خلاصه سوالی بود که
چه نوع اثر بخشی یا چه نوع تغییر رو میتونیم از رسانه انتظار داشته باشیم؟ مباحثی که من امروز اینجا مطرح کردم در اصل برمیگرده به اثر بخشی پیام
یعنی من در مورد رسانه اصلا صحبتی نکردم که بگیم خب حالا مثلا از رسانه X بخوام که مثلا فلان طرز صحبتایی که شد مشخصات و ویژگی‌های پیام رو صحبت کردیم که اثر بخش باشه. در مورد سوالی که شما فرمودید، ببینید ما وقتی که تلاشی می‌کنیم برای ایجاد یک تغییر، خدمت شما عرض کردم اثر بخش یعنی که یک اثری رو در فرد ایجاد کنه. حالا این میتونه تغییر فکر، طرز تفکر باشه، تغییر فکر باشه، تغییر نگرش باشه، ایجاد رفتار، تغییر رفتار، تقویت رفتار. یعنی ما مشخص کردیم. ما توی مطالعات تکوینی که در ابتدا انجام میدیم یک در از چارچوب تعریف میکنیم برای خودمون که توی اون چارچوب چند عنصر هست. این عناصر رو اگر که بتونیم بهش پاسخ بدیم همون ابتدا، بقیه کار رو انجام میدیم تا برسیم به مرحله آخری که ارزیابی است و توی ارزیابی بررسی کنیم آیا ما به اهدافمون رسیدیم یا نه. این سوالات اینو میگه، میگه من برای کمک به توی پرانتز جمعیت مخاطب، مثلا میگیم برای مثلا دانش آموزان مثلا متوسطه، حالا جمعیت مورد مطالعه، میخوام فلان رفتار، یعنی رفتارم مد نظرم از حضور در نماز جماعت داشته باشم و میخوام این پیام رو از فلان بستر، رسانه است منظور، حالا ممکنه توی اون مدرسه چون کوچیکه یا رسانه یا رادیو محلی داره یا اینکه بروشوره، من میخوام از بروشور استفاده کنم با دستیابی به این هدف، شرکت در نماز مثلا جماعت. اگر به این سوالات پاسخ دادم، یعنی که من مطالعات اولیه رو یا اون مطالعات تکوینی رو خوب انجام دادم و میدونم چی میخوام، و بعد از اون بستر که حالا اسمش میشه رسانه برای مطالعات بزرگتر یا یک پوستر یا بروشور در یک مقیاس کوچیک‌تر، اگر از اینا استفاده کنم، بعد میتونم اون تغییر رفتار، شکلی رفتار، تغییر رفتار یا تغییر نگرش، هر چیزی هست، انتظار داشته باشم. با اینکه شما میفرمایید خب ما چه میزان تغییر میتونیم از رسانه انتظار داشته باشیم، برمیگرده به این گام‌های اولیه که ما اینا رو چطور تعریف کردیم. اگر رفتار مورد نظری که ابتدا تعریف کردیم در مراحل تکوینی بهش نرسیدیم، یک جای کار ما مشکل داره، یا طراحیمون مشکل داره، یا اجرامون مشکل داره، که هر یک از اینا بر اساس طرح‌های تحقیق مختلفی که وجود داره بهش برسیم. اگر که یک جایی تو همون فیدلیتی مانیتورینگ یا نظارت پایداری که خدمت شما عرض کردم اگر که یه انحراف وجود داشته باشه، اون انحراف رو باید ببینیم اشکال از کار ما بوده یا اینکه نه مثلا دلیل دیگه داشته که اون رو درست رفعش کنیم در مطالعات فعلی، اگر که مطالعه تموم شده ازش استفاده کنیم برای تقویت مطالعاتی قرار در آینده انجام بشه. امیدوارم پاسخ داده باشم. این چیزی بود که مد نظرم.
حالا بنده از جناب دکتر مهرابی هست، عرض بکنم که اونطور که من از فرمایشات شما برداشت کردم، خوشحال میشم اگر اشتباه اصلاح بفرمایید، که برخلاف اساتید دیگه که بیشتر ناظر بر ارزشمند بودن پیام صحبت کردن، شما ناظر بر شیوه انتقال پیام صحبت کردید. واسم ببینم چه میزان ارزشمند بودن پیام رو شما تا چه حد موثر می‌دونید. مثلا میگم مثلا مثال اخیرتون استفاده بکنم، اینکه حالا ما مثلا نماز اول وقت رو یه موقع می‌خوایم تدوین بکنیم، یه موقع اصلا می‌خوایم مثلا در رسانه می‌دی در مورد توهم توته صحبت بکنیم، این چقدر موثره در اینکه پیام ما تاثیرگذار باشه و اثر بخش باشه؟
ببینید من در یک بخشی از صحبتام خدمت شما عرض کردم رفتارا رو اومدم به چند دسته تقسیم بکردم. اون رفتاری که فرد میدونه باید تغییر پیدا کنه، اون رفتاری که نمیدونه تغییر باید پیدا کنه، اون رفتاری که حتی مسلم خودش میدونه. این رفتار رو شما دارید تعریف می‌کنید، من به ارزش گذاریش کاری ندارم. خب شما فرض کنید مثلا اون مخاطب اون رفتاری براش چقدر مهمه، یعنی که در اصل چقدر مهم هست و برای کسی که میخواد این در از این مشکل رو پیدا کرده توی تحقیقات تکوینی ابتدایی که این مشکل وجود داره، من ارزش گذاری نکردم که بگم. من فقط نگاهم به یک رفتار خاص که اون ارزش گذاری که شما میفرمایید توی یکی از زیر مجموعه های در از طراحی پیام اینه که اون پیام در جامعه پذیرش داشته باشه. فرض کنید شما یک رفتاری رو مورد بررسی قرار میدید که در اون جامعه نمیتونید مطرحش کنید به خاطر حساسیت‌های فرهنگی که وجود داره، پس بنابراین نمیتونید انتظار داشته باشین که این پیام اثر بخش باشه، چون اساسا مورد پذیرش جامعه قرار نمیگیره، ضد ارزش برای اون جامعه، اصلا اون جامعه قبول نداره که این رفتار درش هست. کما اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که ما الان داریم باش مواجه میشیم ناشی از اینه که یه گروهی که حالا گروه در از جامعه مورد مطالعه است اصلا قبول نداره اینو، ولی اگر که قبول داشته باشه و در ضدیت
با ارزش‌های اون جامعه نداشته باشه، ما میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که یک تغییر ایجاد کنه. پس من ارزشو فقط در همین حد خدمت شما عرض می‌کنم که جامعه باش مخالفت نداشته باشه. اگر جامعه باش مخالفت داشته باشه، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اون خروجی مورد نظری که در از هزینه کردید زمانی نیروی انسانی به وجود بیاد، این یکی از اون چالش‌هایی که میگن عمدتاً به وجود نمیاد.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. همه حضار ممنون از اساتید بزرگوار که فیض به خرج دادن، از صحبتشون استفاده کردیم. ان شاء الله موفق باشید.